میداد اصابت کرد. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدید. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 بعد از پخش اخبار مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
درود به شما آقای گلگویی.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
این دفعه من اول شدم.
بله.
آخر بودم.
خواهش می‌کنم.
در صورت من چندی پیش با شما تماس گرفتم در رابطه با موضوعات مختلف با هم صحبت کردیم. ملی‌گرایی بود، مهم‌پرستی بود. سوال سوم من که سوالیه که من فکر کنم به اندازه بقیه اهمیت داره و خیلی ها با این مسئله روبرو هستن، مخصوصا افرادی که پدر مادر هستن در خارج زندگی میکنن و دارای فرزند هستن. من خودم هم یه فرزند دختر دارم. سوال من در مورد این فرهنگ اصیل ایرانیه که آقای قلوگویی من این لغت من خفه کرده. هی میگن ما فرهنگ اصیل ایرانی داریم، ما فرهنگ اصیل ایرانی داریم. من میخوام ببینم که این فرهنگ اصیل ایرانی از نظر شما داره چه خصوصیات این فرهنگ اصیل ایرانی، چیزی یعنی فرهنگ واقعا اصیل ایرانیه که ما بتونیم از این فرهنگ اصیل ایرانی بهره ببریم برای بالاخره اینکه فرزندانمون بزرگ میشن یه مقداری از این فرهنگ اصیل مثبت رو کسب بکنن و در تربیت فرزندان ما برای ما یه کمکی باشه. چون در واقع من چیزی از فرهنگ اصیل ایرانی به چش ندیدم. مثلا ماها که در خارج هستیم سخنرانی سیاسی داریم، بعدش پذیره با شام و رقص عربی، شام برزیلی میخوریم با رقص عربی، اسماک عربی، فرهنگ عربی، اعتقادات عربی. و اگه شما به ایرانی برگردی توی خارج بگی آریو عرب، این زگای گردنشو متبرم میشه که من عرب نیستم، اون خلیج فارس هم خلیج عربی نیست، خلیج فارسه، ولی اسمای خودشون همه عربی، فرهنگ عربی، همه چی قرقاتی. شما این فرهنگ اصیل ایرانی رو بی زحمت برای ما باز کنید. ببینیم فرهنگ اصیل ایرانی چیه و آیا شما در این زمینه داشتن فرهنگ اصیل ایرانی و هویت ملی آیا شما سخنرانی در آینده خواهید داشت؟ چون من فکر می‌کنم یه موضوعی باشه که خیلی‌ها مخصوصا در شرایط بحرانی الان باشه دارن دست و پنجه نرم می‌کنن و خیلی دوست دارن گوش شنوا بدن به صحبت‌های افراد دانایی مثل شما که بالاخره در جامعه شناسی علوم اجتماعی به قول من یاد طولانی دارید.
ممنون هستم از محبتتون. تمنام کنم. ببینید عزیز، دو تا نکته بیش از همه اگر توجه من و شما رو جلب کنه موضوع رو مقدار زیادی روشن کنه. فرهنگ به زبان ساده یعنی راه و روش زندگی، یعنی وقتی که انسان ها پرسش های مکرری درباره موضوع های مهمی دارن که به احتیاجاتشون مرتبطه، باید راهی رو برای ارضای اون احتیاجات پیدا کنن، و وقتی که مردم یه منطقه یه سرزمینی همه یا بیشترشون از اون راه رفتن، به تدریج یه نظامی از جهانبینی و باورها و نحوه رفتار پیدا میشه که نام اون میشه اون قسمت فرهنگ درباره اون موضوع. مثال فرض بفرمایید انسان یه موجودی است که به سمت جنس مخالف یا مختلف کشیده میشه، موضوع رابطه جنسی است، موضوع تولید مثل، کودک انسانی موجود ضعیفی احتیاج به مواظبت و مراقبت داره، بنابراین مردم یه منطقه میان یه راهی پیدا میکنن و یه چیزی درست میکنن به اسم خانواده، و در این خانواده اصولی قواعدی قوانین رو رعایت میکنن و بعدن به همدیگه منتقل میکنن، و شما یه دفعه میبینید در یه منطقه بیشتر انسانها برای ارضای همه اون نیازها و احتیاجات از یه چنین سازمانی نهادی استفاده میکنن. بنابراین شما به مرور زمان یه روشی یه راهی رو برای پاسخگویی به پرسش‌های مهم و مکرر زندگی به دست آوردید که این میشه جزی از اون فرهنگ. و چون نیازهای انسانی اصولاً در جوامع مختلف کمی با هم متفاوته ولی خیلی شبیهه، موضوع خانواده در جوامع مختلف و متفاوت و طی قرون و اعصار شکل و فرمایی پیدا کرده، ولی از یک جهت در یه زمینه‌هایی با هم شریک و سهیمه. بنابراین وقتی که شما میگید خانواده ایرانی، یعنی خانواده‌ای که اصول و قواعد و قوانینی رو استفاده میکنه که ایرانیه. وقتی میگید خانواده امریکایی، اونا ترجیحاتشون، اولویت‌هاشون، چیزای مهم، چیزای کم اهمیتشون میتونه با ما متفاوت باشه. حالا اگر این رو از خانواده برید به موضوعهای اقتصادی، بعد برید به سیاسی، بعد ببرید به روابط، بعد برید به آموزش پرورش، جمع اینا میشه فرهنگ. بنابراین فرهنگ یا کالچر همه ساخته‌ها و پرداخته‌های انسانی است که برای پرسش‌های مهم مردم یه منطقه و سرزمینی تقریبا شبیه و مانند هم از اون استفاده میکنن و از طریق پرورش و تعلیم تربیت و از یا وسایل دیگه اون رو به نسل بعد منتقل میکنن، که مهمترینش این عامل انتقال حتما زبانه. یعنی شما به عنوان یه ایرانی وقتی که در ایران باشید از طریق زبان همه اون رفتارهای رو که مربوط به موضوعی مهم هست رو به فرزندتون میآموزید، و بنابراین شما فرهنگ رو از یه نسل به نسل دیگه منتقل میکنید. ولی مفهوم فرهنگ در تحلیل نهایی یعنی راه حل‌ها یا راهکارهایی که انسان برای پاسخ‌های پرسش‌های مکرر زندگی یا سوالات یا مسائلش در نظر گرفته. اگر شما بفرمایید فرهنگ ایران، یعنی فرض رو بر این میگیرید که اگر برید سراغ مردم ایران و یه نگاهی بهشون بکنید، میبینید نگاه اونا به مذهب یا سیاست یا فلسفه یا حقوق انسانی یا زن یا طلاق یا خوردن غذا یا دعوت از مهمان چه هست، این مجموعه رو شما میگید فرهنگ ایران. روزی که میفرمایید فرهنگ اصیل، معناش دو تا چیز میتونه باش، یکی معناش اونی که قدیمی تره، یکی معناش اون قسمت هایی که خوبه، ولی همه فردی و شخصی است. بنابراین احتمالاً یه چنین مطلبی رو از بنده نمیشنوید مگر دلیل خاصی براش داشته باشم، چون این تفکیک ها، این تقسیم ها به این راحتی ها نیست، خیلی خیلی واقعا فردی و شخصی، و اگر یه جمعی با هم صحبت کنن متوجه میشن چقدر با هم مختلف و متفاوتن، که البته نه این که اشکالی داره. بنابراین اگر گفته میشه که ما ایرانی ها مثلا باید به فرهنگ خودمون نگاه بکنیم یا برگردیم یا بر مبنای اون عمل کنیم، یعنی مثلا در یه زمینه‌ای مثل تربیت بچه که شما اشاره فرمودید یا خانواده نیاییم از الگوها و مدل‌های مثلا غربی یا امریکایی یا ژاپنی استفاده کنیم، بریم از الگو و مدل ایرانی خودمون استفاده کنیم. البته در اینجا دو تا سوال مطرحه که آیا اون الگوی ما بهتر است یا الگوی اونها، و دومی که آیا تناسبی با این مکانی که هم اکنون من و شما درش هستیم داره یا نه. یعنی حتی اگر من و شما به این نتیجه برسیم که نظام مثلا تربیتی یا خانوادگی ما بهتره، شاید فقط بهتر است در ایران. در اینجا به دلیل بقیه روابطی که وجود داره ممکن اون سیستم اینجا کار نکنه. به همین دلیله که باید گفتگو درباره تقدس فرهنگ و اینکه یه چیز مقدسی است یا یه چیز خوبی است رو کنار گذاشت. البته در زبان فارسی یه اشکال دیگه هم وجود داره. لغت فرهنگ طی تاریخ به معنی جنبه‌های علمی، هنری و والا و برتر هم گفته شده. بنابراین وقتی شما میگید فرهنگ ایران، اصولا مفهوم فرهنگ مثل اداره فرهنگ یعنی چیزهای خوب، در حالی که کالچر به مفهوم عامش از نظر جامعه شناسی همه چیزهای خوب و بد، یعنی فحش هم فرهنگه، توته هم فرهنگه، بدجنسی و کینه‌توزی هم جزی از فرهنگه. و به همین جهت که مسئله فرهنگ راه و روش زندگی با خودش جنبه های مثبت و منفی و خوب و بد داره. اما ماجرای هویت ملی اون بر میگرده به این که ما در یه چیزایی مثل زبان، مثل سابقه تاریخی، مثل ترجیحاتی که در خصوص موضوع داریم یا آدمایی که برامون مهم هست یه شباهتهایی به هم داریم و اصولا گفتگوش با مسئله فرهنگ متفاوت، یعنی اون یه بحث احتمالاً برخی از وقت سیاسی یا جنبه شخصیتی و یا اجتماعی پیدا میکنه. و بنابراین وقتی راجع به هویت صحبت میکنیم یعنی من و شمایی که مشترکیم، درست مثل اینکه شما با برادر و خواهراتون یه هویت خانوادگی یا فامیلی دارید، یعنی شما یه نسبتی دارید، یه رابطه‌ای با هم دارید، در یه زمینه‌های آنچنان با هم مشترکید که با خانواده دیگه متفاوته. بحث هویت ملی با اصولا لغت ملی با مسئله فرهنگ متفاوت است. تازه میدونیم فرهنگ‌ها خورده فرهنگ‌هایی دارن، شما اگر در ایران باشید با یه فرهنگ یه دست یک نواختی روبرو نیستید، همون در جهت پرورش، تعلیم، تربیت یا خانواده. شما محیط شهری برید یا روستایی، در شرق ایران برید یا در غرب ایران، هم تازه با هم مختلف و متفاوتن. و بنابراین یه فرهنگ کلی ما داریم که جزئیات رو نادیده میگیره، فرهنگ‌های خصوصی تر یا خورده فرهنگ‌ها سب کالچرای پیدا میشن. و البته اگر این فرهنگ جنبه خارجی پیدا کنه و در عمل ازش استفاده بشه و یه مجموعه کلی و نسبتاً تکوینه باشه، اسمش تمدن یا سیویلیزیشنه. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر مطلبی هست من در خدمتتون.
بله
خواهش می‌کنم. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 7135. باز سفرش ایرانیان.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات تا هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از نیمروز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
در ادامه برنامه های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله، جهت آگاهی هموطنان عزیز چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان دکتر مهران منش، جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
نوروفیدبک، درمان افسردگی، اضطراب، وسواس، بیخوابی. نوروفیدبک، ADD، ADHD و تست تووا. من دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاران از طریق روان درمانی و نوروفیدبک با قبول اکثر بیمه ها. 818 817 8737 عضو 08.
فناوری کامپیوتر تأثیر بسزایی بر انتخابات اخیر آمریکا و ایران داشته است. پرزیدنت اوباما با استفاده از اینترنت رای دهندگان بسیاری را به خود جلب کرد و در انتخابات اخیر ایران نیز اینترنت رول مهمی را در افشای حوادث به عهده داشت. 670 AM KIRN به منظور آشنایی بیشتر شما با این فناوری جدید، سمینار کم هزینه تحت عنوان تکنولوژی عصر جدید برگزار می‌کند. در این سمینار راهکارهای استفاده از ابزار بازاریابی اینترنت برای توسعه مشاغل و حفظ امنیت فرزندان شما در اینترنت به شما آموخته می شود. سمینار تکنولوژی عصر جدید در تاریخ یکشنبه 16 آگوست ساعت 4 بعد از ظهر در لس آنجلس کانونشن سنتر برگزار خواهد شد. دسترسی وای فای به اینترنت میسر است و شما می توانید کامپیوترهایتان را همراه بیاورید. بهای بلیط $40. خرید بلیط در سایت 670amkirn.com با تلفن 818-627-1116 تماس بگیرید. 818-627-1116.
من دکتر موسوی از سوی خودم و همکارانم در شرکت نیکیمو آغاز دهمین سالگرد شروع به کار رادیو ایران را به کارمندان، مدیریت و شما مردم عزیز تبریک میگویم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای هارگویی، من فکر میکنم این سوال یه مقداری سوالیه که جنبه های خیلی مختلفی رو در بر میگیره و فکر میکنم که جوابش فقط در دقیقه گفتگوی تلفنی فکر نمیتونم بتونه باشه، چون من شما در واقع گفتید در مورد اینکه ویژگی های دونه فرهنگ چی میتونه باشه، حالا چه ایرانی چه هر فرهنگ دیگه ای، و من خواستم ببینم که مثلا این فرهنگ ایرانی های ویژگی خاصی داره که خیلی ازش دم میزنن ولی تا حالا هیچ کس نتونسته ارضا کنه اون سوال درونی منو. چون با افراد مختلف هم وقتی صحبت میکنم هر کنون یه چیزایی میگن که برای من همچون ارضا کننده نیست، تعریف های ویژه‌ای که از فرهنگ ایرانی میکنن، چون یه سری چیزایی رو توش من میبینم که اصلا ناخالصن. و آیا شما در این
نه البته من لغت ناخالص سب کنید سب... نه ببینید بذارید یه بحثی با... من نمیدونم شما البته دنبال چه هستید یا دوستانتون چه صحبت کنن، اون رو بذارید به عهده خودتون دوستانتون. ببینید عزیز، ماجرای خالص و ناخالص اصلا معنی نمیده. یعنی فرض بفرمایید اگر مردمی در یه سرزمینی به این نتیجه رسیدن که گندم و پختن نان یه چیز خوبیه و تو فرض کنید تو 200 کشور سر 90 کشور دنیا تو 185 تاش از گندم به عنوان نان استفاده میکنن به عنوان یه غذای اصلی، ولی بعدن این نان رو به گونه‌های مختلفی تبخ میکنن و مثلا در ایران یه نون سنگک داریم، یه تافتون داریم، میدونم نون چنین چنان داریم. اینا مسائل نیست که خالص و ناخالص باشه، یعنی اصلا معنی نمیده. ما فرهنگ خالصی نداریم، یعنی مردمان از هم یاد گرفتن. شما فرض بفرمایید وقتی که یک کسانی آمدن ماست رو درست کردن، بقیه متوجهشن چه کار خوبیست، یا پنیر، چون شیر رو نمیشد نگه داشت، وقتی تبدیل به ماست و پنیرش کردن تونستن برای یه مدتی نگهش دارن. یا اگر فرض کنید آمدن به این نتیجه رسیدن که در وقت ازدواج بهتر است که مثلا پدر و مادر رضایت بدن، بقیه هم فکر کردن برای که جوونا اشتباه نکنن رضایت پدر و مادر رو خواستن. ما اصلا چیزی به اسم خالص ایرانی، اصلا نه نژاد خالص در جهان داریم نه فرهنگ خالص داریم، برای اینکه مردم از هم آموختند و درستش هم همین بوده که شما در آمدید فرض کنید به امریکا، یه چیزایی رو در امریکا خوب دیدید و اونو قبول کردید. مثلا فرض بفرمایید ما در ایران وقتی که به یه جایی مراجعه میکردیم میرفتیم جلو ببینیم کی زودتر حرفشو میزنه، اینجا اومدن مثلا میستن تو صف. صف یه جنبه کاملا پذیرفته شده داره و جز در شرایط استثنایی غیر عادی شما میبینید مردم خیلی راحت تو صف میرن و تو صف هم که ایستادن غر نمیزنن و نق نمیزنن. ما تو صف نمی ایستادیم، هر کدوم کوشش میکردیم زودتر خودمون رو به هر جای کس برسونیم و کارمون انجام بدیم، با بقیه کاری نداشتیم. بنابراین شاید من و شما به این نتیجه برسیم که این نوع برخورد هم کار رو تسهیل میکنه، هم به هر حال حقوق انسانی رو رعایت میکنه، هم از برخوردها و گرفتاری ها جلوگیری میکنه. پس بنابراین یه راهی است که ممکنه من و شما یاد بگیریم. یا امروز آنچه که مخصوصا وسایلی است که من و شما ازش استفاده میکنیم رو به هر حال مثلا فرض بفرمایید در امریکا مردم کمتر با ماشین و با هم دیگه شوخی میکنن، در حالی که شما مثلا در ایران اگه دوستانتون ایستاده باشن با ماشین میرید به سمتشون که بترسونیدشون. چرا؟ برای که ما اصولا از این که تعجب برانگیزیم به همدیگر رو مثلا سر به سر بذاریم و همدیگر رو یه ذره اذیت بکنیم یا ناراحت بکنیم خوشمون میاد. اینجا این کارو نمیکنن. یعنی شما خیلی راحت میبینید که از ماشین کسی برای نوعی ترسوندن دیگری استفاده نمیکنه. یا مثلا در اینجا کمتر آدمی است جز در شرایط استثنایی از تلفن مثلا استفاده کنه و بخواد دیگران رو اذیت کنه، در حالی که مایی که به دنبال آزار دیگرانیم از تلفن استفاده میکنیم. درست مثل وسایل ارتباط جمعی ما، وسایل ارتباط جمعی ما بیش از اون که به موضوعهای مهم و اساسی برسن احتمالا ممکنه گفتگوهاشون راجع به همدیگه باشه یا یک کسی با یک کسی تنها حسابش رو بخواد تو جمع تصویر کنه. حتی شما نگاه کنید به موضوع خیلی عادیش، ما تلفن میکنیم به رادیو تلویزیونا و یه عالمه گفتگو احوال پرسی میکنیم، حتی اونم میپرس احوال. آخه اینا تو روابط فردی هم تازه جای گفتگو داره، چه رسه به این که شما فرض کنید 10,000 یا 100,000 یا 1,000,000 آدمو نگه دارید که بگید حال شما چطوره، شما خب ما خوبید همه الحمدلله خوش گذشته، خب بلات به شما، به بقیه چه ارتباطی داره؟ اصلا چرا باید وقت 100,000 نفر آدم دیگه گرفته بشه؟ یا بعضی از اوقات امیدوارم کسی اذیت نشه، ما یه کارهایی مثلا پشت رادیو یا تلویزیون میکنیم که هیچ رادیو تلویزیونی دیگه نمیکنه. چرا؟ برای که ویژگی‌های فرهنگی ما با خودش رعایت یه اصولی رو داره یا نداره و ممکنه درست یا غلط باشه. یا اگر شما فرض کنید برگردید به ایران، چون همین گفتید دنبال یه چیزی میگردید، ممکنه مثلا در ایران بگن رعایت حال افراد محسن رو میکنن یا ما مهمان نوازی میکنیم و آدم هایی به ما مراجعه کنن از اونا مواظبت و مراقبت میکنیم بیش از اونجا. ما در حالی که به کار دیگران کار داریم، کار دیگران رو هم مثلا ممکنه راه بیاندازیم. پس بنابراین ما در جهت ایجاد ارتباط و کمک کردن به دیگران بیش از اینجا عمل میکنیم. هر کدوم از اینا رو میشه راجبش یه صحبتی کرد. یا درباره خانواده شما میتونید بگید که رعایت یه اصولی تو محیط خانواده رو اینجا نداریم یا داریم اونجا یه گونه دیگری هست، ولی چیزی نیست که به این راحتی ها بشه درباره شعار داد یا احتمالاً اثبات و استدلال کرد. همه فرهنگ ها یعنی همه راه و روش های زندگی به دلیل اینکه برمیگره به ده ها صد ها هزاران سال قبل، برخی از اوقات خوبن و خیلی از اوقات بد، غلط، مضر. و به همین جاست که ما امروز وارد یه مرحله ای از رفتار و یا پاسخگویی به پرسش های مکرر زندگی برآمدیم که جنبه انسانی و جهانی داره. اینی که الان امروز صحبت از یه فرهنگ انسانی و یه فرهنگ جهانی است، فرهنگی که اساسش بر انسانی است که مثلا فرض بفرمایید پذیرفتیم زن و مرد و پسر و دختر برابر، بنابراین یه فرهنگی جهانی است، انسانی است که حقوق برابر رو، حیثیت و حرمت برابر برای زن و مرد قائل. حالا اگر در یه فرهنگ امریکایی یا ایرانی یا عرب یا ژاپنی به این موضوع نزدیکترن، خب اون فرهنگ از این نظر بهتر و برتره، برای که یه اصل شما پذیرفتید. اگر از اون نظر عقبترن و در جهت تفاوت و تبعیض بیشتر قدم بر می‌دارن، شما میتونید بگید که این فرهنگ عیب و ایراد داره و اگر رفتار نامناسبه و آسیب میزنه به عنوان بیماری و گرفتاری فرهنگ بشناسید. بنابراین ما در دنیایی هستیم که امروز حتی بیشتر ما به این نتیجه رسیدیم که وقتی که آشنا میشیم به راه و روش های دیگران، ببینیم که حالا که این راه و روش دیگران بهتر است، راه و روش خودمون رو کنار بذاریم، اینو انتخاب کنیم. نتیجتا هر چه که خوب است در فرهنگ و جامعه ایران رو نگه میداریم، هر چه که خوب است در فرهنگ و جامعه امریکا رو میپذیریم و به نوعی جانشین میکنیم، چیزای بد فرهنگ ایران رو دور میریزیم، چیزای بد فرهنگ امریکایی رو هم نمیپذیریم. و به همین جهت است که این نسل هایی که توانایی این انتخاب رو دارن همیشه هم پیشرفته ترن، هم بهترن، هم اگر این رو در چارچوبی انتخاب کنن که من و شما با هم بحثش کردیم، یعنی در مسیری که امروز به عنوان اصول اخلاقی انسانی میشنویم، معلومه که راه و روش بهتری است و فرهنگ برتر و بالاتری است و این اون بحثی است که خواهیم داشت. حالا اگر ما به دلایلی یه گفتگوهایی داریم، خودمون در ذهنمون یه چیزایی داریم، مثلا فرض بفرمایید من به عنوان یه مرد، مرد سالاری و پدر سالاری و پدر تباری و پدر بومی و آنچه که در جامعه ایران در امتیازات مربوط به مرد هست رو همچنان دوست دارم. خب معلومه من فکر میکنم که فرهنگ ما خیلی بهتر از فرهنگ امریکاست. یه دلیل حالا آشکار و پنهانم هم این هست که در اونجا من به عنوان یه مرد امتیازاتی دارم که اینجا ندارم و درست همینطور میتونه یه زن به همین دلیل احساس کنی که در این زمینه فرهنگ ایران بسیار عقب افتاده تر یا احتمالاً غیر اخلاقی و غیر انسانی تر و غیر علمی تر و واقع بینانه است، برای که نگاهی که به زن میکنه نگاه تحقیرآمیزیه و یه تفاوت و تمایزی رو قائله. بنابراین این بحثی که شما میکنی،
چون جامعه از فرد افراد تشکیل شده و مجموعه افراد شده یه دونه جامعه و اون طرز تفکری که در اون جامعه هست ارتباط مستقیم با طرز تفکر اون افراد داره، وقتی یه چیز ناخالصی وارد اون اندیشه و افراد میشه و در اونجا میمونه، این رشد میکنه و جزء یکی از اون ناخالصیایی میشه که میره توی اون فرهنگ اون اجتماع، چیزی که تو فرهنگ ما رفته. وگرنه اگه ما
من نمیفهم مسئول نه صبر کنید، من یه مثال بگم، من نمیفهم چه چیزی ناخالص یعنی چی مثلا.
خب ما مثلا یکی از چیزایی که داریم اینه که داریوش سوم در وصف‌نامه‌اش مثلا گفته بوده که خدای مملکت رو از قحطی، دشمن و دروغ محفوظ بفرما، ولی دین شریف اسلام دروغ مصلحتی رو خودش وارد ایران کرد. آقا محمد خان قاجار میاد شمشیر میده به اعتقاد به اسلام دست اون شیر و خورشیدی که نماد میتراییه، حالا اون شیر و خورشید نماد میترایی، یه دونه شمشیر هم گرفته دستش، کسی هیچ ربطی با نماد ایرانی نداره.
نه سب کنید عزیز، سب کنید،
سر صفحه هفتی از آقای قرآن در میدنن پول در میدن به مثلا افرادی ها. خب اینا همه ناخالصیه که وارد فرهنگ ما شده و ما اگه اینا رو مهم نگیریم،
نه
اسمای خودمون رو نگاه کنین، یعنی تمام اینا جزئیاتی که از جزئیات ناخالص این جامعه ایرانیه.
نه ببینید از ایرانی نصب کنی آخه شما از کجا فکر کردید که روز اول داریوش این حرفا رو مال خودش بوده از یونانیا نگرفته باشه؟ آخه نه ببینید،
اگه از یونانیان گفته باشه در مورد ایران گفته،
نه
حرف بدی
نزده. نه اینجوری با من
دروغ و دشمن
محفوظ، نه اینجوری با من بحث نکنید. نه آخه این بحث درستی نیست. اگر من اصلا نگفتم داریوش، اگه داریوش این حرف از یونانیا گرفته بس بگیم ناخالص آورد، پس ملاک شما درست و غلط باید باشه. خالص و ناخالص یعنی چی؟ شما به من بفرمایید یه چیزی غلط و بد است اومده غلط است. به همین جهت که عرض میکنم ملاک درست و غلط و خوب و بده. ملاک این که من یه دفعه متوجه بشم بیام در امریکا ببینم یه چیزی امریکایی‌ها دارن خوبه، خب چه بهتر که همین ناخالصی رو وارد خالصی خودم بکنم. یعنی عیبی من توش نمیبینم. اگر من آمدم از جامعه ایران دیدم که در یه جامعه زن و مرد برابرن، خیلی خوب، چه خوب، من میرم همه چیز این ناخالص رو میبرم تو خالص خودم و خالص به درد نخور خودم میریزم دور، ناخالص رو قبول.
بنابراین
ملاک رو شما اگر از مسئله، چون ماجرای این که، چون ببینید مثل لغت ها میمونه، خیلی از اوقات درست است که یه زبونی یه لغت داره، ولی اگر نگاه بکنید ریشه این لغت ها برخلاف اصلا از یه جای دیگه آمده. از اولش من و شما مثلا ایرانی این لغت رو نساختیم، این لغت از یه جای دیگه بوده اومده گرفتیمش، ولی چون سابقه داره حالا ایرانی یا فارسی میدونیمش. و بعدم ببینید مسئله این است که آیا چیزایی که من و شما داریم همکنون مورد مفید، درست، خوبه؟ اینی که هی بریم سراغ ریشه ها یا بریم سراغ این که از کجا اومده گرفتاری است، از همینا گذشته. حالا شما اشاره فرمودید به ماجرای فرهنگی، ما درباره علم چه کار کنیم؟ فیزیک و شیمی و فرض کنیم بیولوژی رو بریزیم دور چون غربیه؟
نه بریزیم دور، اینا همه با زمان خودمون پیش میبریم. اون یه صحبت علمی خارج از فرهنگ.
نه
چیزی به گفتار نیک و کردار نیک و پندار نیک میچربیده که اونها تو مملکت ما
از
چه افرادی ساخته که جامعه همون از همینجوری نزول کرده تا به الان. الان هم که میبینیم وضعیت چجوریه، از این هم بدتر خواهد شد.
نه ببینید عزیز،
یه دکتر، یه نفر که خودش پزشکی خونده اینجا، من سراغ دارم و یکی از نزدیکانشو بردم اتاق عمل، ایشون راست سفره اول فرض میندازه. ببینیم پس این دهنکجی کردن به علم، این دهنکجی کردن به علم، یا یه نفر که از اتاق عمل میاد بیرون میگه اینو امام حسین مواداد، خب امام این علم پزشکی که داره تو روسیه کمونیست هم نجات میده. پس اگه صحبت علمی باشه بازم در اون زمینه ما مشکل داریم. یکی از اون مشکلات که باز در میگه به اون فرهنگ ما که ما همه چیز از چشم یه مش موهوم افراد موهومی میبینیم که اصلا خودشون به نجات خودشون هم نتازن به شتابن، چه رسه به نجات ماها.
حالا ببینید بحث رو مخلوطش بکنید، من عرضم این نبود، عرض من این بود که علم یه جزئی مهمی از فرهنگه. و بنابراین جوامع از هم دارن اون رو وام میگیرن و ازش استفاده میکنن. ما دانشجو میفرستادیم، هنوزم میفرستن مردم دنیا مثلا به امریکا یا از امریکا به جای دیگه که برن دانش امریکایی رو، علم امریکایی رو یا علمی که در امریکا پیشرفته رو بگیرن برن تو کشور خودشون. بنابراین من بحثم این نیست که عالم بعدن باور و اعتقاداتش چی، عرض من این است که فرهنگ فقط یه مقدار مسائل یا روابط یا موضوعی اخلاقی نیست و تازه اونا هم تحت تاثیر همین وضعیت علمی و تکنولوژی قرار میگیرن. یعنی شما با آوردن تلفن یا آوردن بیمارستان یا آوردن دارو نگاه مردم رو به مسئله بیماری یا ارتباطات دارید عوض میکنید. این اون چیزیست که قرار است ازش استفاده کنیم. این که شما به من بفرمایید یه جنبه های بد و منفی رو بر اساس ما یه باور سیاسی یا باور مذهبی یا باور فلسفی وارد سیستم کردیم، میشه فهمید. الان در امریکا هم به نظر من یه چیزای وارد فرهنگ امریکا اخیراً شده ظرف 30-40 سال گذشته که اینا از کشورهای دیگه آمده و اصلا نه درستن نه خوبن. یه نمونهش این برایش های عجیب و غریب مثلا فرض کنید تحت عنوان اسپریچوالیتی که مقدار حق باز یه بازی های عجیب و غریبی در آوردن و یا حتی برخی از اوقات ادعای معالجه و یا کمک به دیگران رو میکنن که بعد میان میگیرن میشنن میگن ما اسپریچوال لیدر آقای مایکل جکسون بودیم ولی بعد این آدم نهالش بهتر شد. بعدم وقتی حرف میزنن شما میتونید بفهمید که بیشتر اینا یه بازیست که دوای درد اون مرد نبوده. اینم ظرف مثلا 20-30 سال گذشته تو امریکا آمده. بنابراین امریکایی هم از یه جاهایی فرض کنید رفتن آوردن یا الان از کشورهایی دارن یه چیزهایی رو میگیرن که دوای به حساب درد برخی از مردم امریکاست که واقعا دوا نیست، مقدار بازی و فریب و حق بازیست که اون جوامع مقدار داشتن. اینجا هم یه آدم های ساده با یه مقدار ویژگی های روانی یا گرفتاری های پیدا کردن اومدن دادن. این ارتباطات و انتقالات متاسفانه همه جا هست. شما ملاکتون میتونه این باشه که ما بر مبنای آنچه که خوبه یا درسته یا علمیه یا عقلیه یا واقعیه میخواییم نظام فرهنگی خودمون رو که عرض کردم انسانی و اخلاقی بسازیم و بنابراین میریم سراغ همه فرهنگ ها با این ملاک میگیم این چیزی که در فرهنگ امریکایی بده و غلطه، اونی که تو ژاپنی بده و غلطه، اونی که در ایران بده و غلطه. ماجرا رو به اصالت از کجا اومده کارش ندیم، برای که اون معناش این است که ما مثلا تنها گروهی بودیم که فرهنگ درستی داشتیم. نه، اونم درست نیست، برای که ما همچین دورانهای بالا و پایین جوامع و فرهنگ ها داشتن. ولی اگر به مسئله تاریخی نگاه کنید همه این فرهنگ ها فرهنگ های بودن که از سرچشمشون پاک و زلال بودن، بعدن گرفتار هزار کثافت و آلودگی شدن. یه جامعه دیگه رودخانه خودش رو داشته که تمیزتر بوده و در طول تاریخ اصلا نه نژاد عرض کنم ما خالصی داریم، نه فرهنگ خالصی داریم، نه تمدن خالصی داریم. مسائل انسانی در هم آمیخته شده. درست مثل این فرض کنید پسر شما که چیزایی را از ایران و ایرانی بودنش برداشته، پسر منم برداشته و انتخابا و این تفاوت‌ها رو وجود داره. به هر حال من به پیام هام رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشی. مرسی. تمام. شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت وکیل دادگستری کالیفرنیا و فدرال هستم. آیا هنوز منتظر لون مودیفیکیشن از بانک هستید؟ بانک ها از یک طرف اعلام می کنند امسال استفاده های کلانی داشتند، ولی از طرف دیگر به جای کمک به صاحبان خانه با شدت بیشتری مشغول قصف و حراج خانه ها هستند. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی خانه خود را نجات دهید. بعضی وام ها شامل خلاف های قانونی هستند که در دادگاه قابل تعقیبند. منتها شما معمولا فقط 3 سال برای تشکیل پرونده های دادگاهی فرصت دارید. هر تأخیر در رسیدگی به پرونده شما به نفع بانک و به ضرر شماست. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی علیه بانک یا اعلام ورشکستگی بانکراپسی خانه خود را نجات دهید. برای اطلاعات بیشتر راجع به پرونده های دادگاهی و یا بانکراپسی با دفتر من تماس حاصل فرمایید.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
فردا ساعت 12:30 خانم مرجان روانبخش CPA، دکتر کامیار کوشکی وکیل مالک و مستأجر به همراه آقای سم از لنسویل پراپرتی منیجمنت در رابطه با تکس، مسائل حقوقی املاک اجاره‌ای و پراپرتی منیجمنت با شما صحبت می‌کنند.
گروه شمس انسامبل به زودی در لس آنجلس.
مشته بر افراشته افراشته تشا ای حافظ جان وطن خانه برون آی از خانه برون چیست از خانه برون چیست که از خیش به در شد
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو همین پنجشنبه 13 آگست به مدت 3 هفته 13، 20 و 27 آگست از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کالکشن خواهم داشت. سخن درباره 50 باید و نباید است که میتونه زندگی ها رو بسازه یا ویران کنه اگر به اون توجه بکنیم و یا اگر به اونها توجه نکنیم. 13، 20 و 27 آگست پنجشنبه 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس برای 9 ساعتش $50 خواهد بود. همچنین اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو از پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان، مثلث زحمت و نکبت، استراب، افسردگی و خشم و یا 5 سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی و علم و شبه علم رو به صورت سی دی یا دی وی دی داشته باشید یا مجموعه‌ای که تحت عنوان گفته‌های از من هست رو به همت خانم پریوش سیموزر میتونید یا با وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید یا با تلفن 310-926-50-26. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
می‌خواستم در مورد خود آزاری باهاتون صحبت کنم که من با دست خودم آزار میدم. و اونم اینطور هستش که من هر وقت میشینم مثلا درس میخونم، میخوام درس بخونم یا مثلا میخوام تلویزیون نگاه کنم، یه دفعه فکرم مثلا میره یه جای دیگه و شروع میکنم به در بردن موهام یا مژه هام.
خب این که نصب کنید، این که خود آزاری نیست. شما که آگاهانه برای آزار خودتون این کارو نمیکنید. شما درسته. شما یه استراب و وسواسی دارید و بنابر این وقتی که حواستون نیست دست به یه کاری میزنید به صورت ریتمیک و احتیاج به خوردن دارو داره که خوب بشه. یعنی کاملا بیماری شناخته شده است، یه نوع ابسشن و وسواسی است که با خودش کامپالشن و رفتار اجباری داره. تو حالت بیخبری از خودتون انجام میدید. یه مکانیزم در حقیقت تکراری است و احتیاج به دارو داره برای اینکه بتونید اون استراب و وسواس رو از خودتون دور کنید و توجه و تمرکزتون رو از طریق یه کار ریتمیکی که بهتون آسیب میزنه و آزار میده انجام ندی.
آقای دکتر، من برای اینو خدمت رو عرض کنم که حتی من تصمیم گرفتم که خودم از آن به اصطلاح موهامو تراشیدم و الان هم دوستان دوباره همون کار رو انجام بدم. یعنی طوری که متاسفانه اینجایی هم که من زندگی میکنم اصلا
نه. چرا میخواید موهاتون رو بسراشی؟
به خاطر که این کار تکرار نکنم. اما باز هم نمیشه الان که موهام دوباره بلند شده.
شما نه، شما چرا گوش به من نمیدید؟ من موهامو میکنم، یکی به شما میگه این دوا رو بخور، نمیکنیم. چرا شما مشکل رو نمیخواید حل کنید؟ من چرا؟
آخه من نمیدونم چه دوایی باید بخورم.
شما از کی تا حالا شما قرار بودی خودتون بدونید چه دوایی بخورید؟ شما قرار بودی پرو روان پزشک به شما دارو بده. ما از کی تا حالا خودمون قرار بریم تو من به اون اصلا میدن. من اگر برم داروخانه بگم این دوا اون دوا رو من میدم، من میدم. من نمیدونم. ببینید عزیز، شما چجوری با مسائل جهان برخورد میکنید؟ چرا واقع بینانه با موضوع برخورد؟ چرا بی خودی یه ماجرایی رو میسازید عزیز؟
نه آقای دکتر، من چند سال پیش که رفتم پیش دکتر، تا یک سال من رفتم و هیچ کمکی نتونستم بکنم. همون اینجایی که من زندگی میکنم خیلی از نوشتن رسپ به سلام خودداری میکنم. بیشتر دوستان که مثلا با کلینت هاشون به سلام صحبت کنم تا اینکه بهشون دوا بدن. میدونید
عزیز، چرا میخواید منو گمراه هم کنید؟ مثل اینکه من به شما بگم که برید از این مغازه سمت راستی چیزی بخرید، بگید رفتم نداشت. خب برید مغازه سمت چپی، شما برید روان پزشک کارش دادن داروه. چرا میرید سراغ کسی که به شما بگه بشیم حرف بزنیم؟ مشکل شما یه مشکل شناخته شده روان پزشکیه و با دارو هم حل میشه. برای که شما زمینه افسردگی دارید، استراب دارید، خشم دارید، به صورت وسواس در اومده، یه مجموعه پیچیده است. کار دارو روان درمانیتون خوبه ولی دارو درمانی احتیاج داری. و اینکه اگر من به یه جایی مراجعه کردم جواب نگرفتم، من اگر رفتم دم بانک بسته بود که نمیگم دیگه، بانک‌ها در امریکا از بین رفتن. خب پلاش که ساعت 7 فردا ساعت 9 باز. ببینید تو زندگیتون کوشش کنین مسئله‌تون رو حل کنین، نه اینکه بگید من یه مسئله غیر قابل حل دارم. این دقیقاً برمیگره به همون وسواستون. یعنی شما یک میخواید یه پیام بدید که من یه بیماری غیر قابل علاج دارم، دوم هیچ کس هم کمک نمیتونه بکنه، سوم یه ذره الان من بهتون فشار بیارم، معمولا یه آدمی به شما میگه دوست ندارم دوا بخورم. یعنی تمام این بازی ها رو میشناسیم عزیز. یعنی اینا مکانیزمایه. یا آدمی است که با واقعیت نمیخواد روبرو بشه، از طریق انکار، از طریق پنهان کردن و از طریق نپذیرفتن مسئولیت خودش برای حل مسئلهش حرکت میکنه. این مجموعه مخصوصا وقتی یه مدتی هم آدم توش چرخ میزنه و باش آشنا میشه، یه انگاره یا یه پترن یا یه الگوی رفتاری میشه و دیگه حالا شروع میکنه تو هر کار این کار کرد. ولی تکلیف روشنه. شما یه روان پزشکی رو پیدا کنید، این مطلبی که فرمودید رو بهش بگید، یه مقدارم اطلاعات بیشتری میگیره چون اون زمینهای دیگه هم از شما هست. معمولا ترکیب افسردگی و استراب و وسواس و خشم و عصبانیت یه همچین حالی رو به وجود میاره و نشون دهنده یا زمینهای ارثی شماست یا آسیبای شدید کودکی است. و هر کدوم از اینا هم باشه به هر حال هم باید شناخته بشه، هم باید باش به درستی برخورد بشه و میتونید پشت سر بذارید و خودتون رو از این همچین گرفتاری آسوده کنید. راه دیگری نداری. و بعدم اصلا مسئله رو اینقدر شخصی که من هستم و خودم باید کاری بکنم و عیب و ایرادی دارم نکنید. من و شما ناخونمون بلند میشه، باید بریم ناخونمون رو بکنیم. نه عیب و ایراد من و شماست، نه اشکال داریم، بلکه یه کاریست که باید صورت بگیریم. من و شما میتونیم به دلیل تغییرات بیوشیمی مغزمون که زمینه ارثی داره یا زمینه به هر حال آسیبای کودکی داره به گونه عمل کنی که درست عمل نمیکنه. مثل یه اتومبیلی که شما دارید میخواید علامت بزنید نمیگیره، یا بی خودی بدون که شما زره باشید هی علامت میزنه برو به سمت چپ یا چراغتون خاموش روشن میشه. خب ما قرار نیست فکر کنیم که عیب و ایرادی داریم، ما قرار بدونیم یه اشکالی پیدا شده و خوشبختانه این اشکالات چون شناخته شده است به راحتی میتونن ما رو کمک کنن و مشکل رو حل کنیم. و تا زمانی هم که مشکلمون رو حل نکردیم ازش سرباز نزنیم. بعدم بدونیم که تعجب میکنم چرا شما رو پیش روان پزشک نفرستادن. حالا کاری با چرایی رفتار اون آدم ندارم، نمیدونم، ولی
من پیش روان پزشک رفتم. من دقیقا پیش روان پزشک رفتم اینجا و دقیقا از راه گفتاری به اصطلاح میخواستن به من کمک کنن که متاسفانه واقعا من کمک آنچنانی نگرفتم.
خب شما اگر به ایشون میگفتید من خواستم که من اومدم مدتی نگرفتم، جواب ایشون به شما چه بود؟
میشه دوباره تکرار کنید؟
اگر به اون آدم میگفتید که من پروی شما برای معالجه آمدم ولی من حالم خوب نشده، حرف ایشون به شما چه بود؟
حرف ایشون این بودش که اتفاقا من سوال کردم و ایشون جواب دادن که من اول میخوام خوب شما رو بشناسم چون از یه ملیت دیگه هستیم. هر دو تامون میگفتش که من میخوام شما رو اول خوب بشناسم و بعد شروع کنم به اصطلاح دادن دوا.
خیلی خب، پس بنابراین چه مدتی این شناسایی شما قرار بود؟ یه سال طول بکشه؟ میشه همچه یه سال؟ من میتونم.
و واقعا من دیگه طوری شد که خسته شدم و ادامه ندادم.
نه نه، من ببخشید از ایشون تو یک سال میخواست شما رو بشناسه؟
بله.
خب یه اشکالی تو کار بوده، چه هست و من نمیدونم. برای مثل این است که من بگم برای این که آدرس شما رو بگیرم یه 2 ساعت وقت میخوام، 2 دقیقه وقت میخوام. شناسایی شما که احتیاج نداره شما یه سال بری تو بیای. و بعدم این نوع بیماری ها مثل این که من یه کسی بیاد دلش یا سرش درد بخوره یا سرما خورده باشه یه مقدار اطلاعات میخوام، ولی دیگه اینا موارد کلاسیک شناخته شده است. اگر چنین بوده به هر حال من نمیدونم. چه شما چند سالتونه؟
من 25 سالمه.
چه مدتی است که در خارج از ایران هستی؟
9 سال.
با چند تا خواهر برادر داری؟
من یه خواهر دارم که 4 سال از خودم بزرگتره و یه برادر که 4 سال از خودم کوچیکتره.
هیچ کدوم از اعضای خانواده پدری و مادری همچین مشکلاتی که شما داری تو دارن؟
همین دقیقاً این مشکلی که من دارم رو ندارن بقیه، ولی خب یه خانواده خیلی که مثلا همیشه جنجال هست و اینا همیشه بوده، همیشه دعوا و مراد همیشه بوده.
غیر از دعوا و مرافع و خشم چقدر شما توشون افسردگی یا استراب یا وسواس میبینید؟
والا من از همهشون بدترم، ولی خب پدرم یه انسان خیلی خشمگینیه. مادرم از پدرم خب یکم بهتره، کنترل داره روی خودش. ولی
تو خانواده پدری و مادری، تو خانواده پدری کیو میشناسید که مثل بابا باشه یا مسائل مشکلاتی داشته باشه؟
والا در خانواده پدریم پدرم از همهشون بدتر بوده، از عموها و عمهام گرفته. اونا نه، زندگی خیلی میشه گفت آروم و خوبی داشتن همیشه.
به هر حال ببینید عزیز، اونچه که شما دارید، البته اگر یه پدری خشمگین باشه وحشتی که به وجود میاره و بعدم البته جایگاه شما یه با وسط بودنتون 2 تا 4 سال و اینا یه مقداری اون احساس امنیت و آرامش رو نداشتید و به هر حال گرفتار شدید. شما چی خوندید، چه میکنید؟
من در حال حاضر پرستاری میخونم و آقای دکتر من و خواهرم همیشه خانوادهمون رو ساپورت کردیم، یعنی موقعیت اینجا این رو ایجاب میکرد و همیشه من ترس داشتم از همه چی، از گذشته، از حالم و از آیندم، یعنی خیلی میترسم و واهمه دارم.
نه خب میشه فهمید، ولی میشه بگید برای چی پدر مادر شما با این شرایطی که خودشون نمیتونن اداره کنن اومدن خارج از ایران؟
نمیدونم واقعا. البته من این رو بگم که یک ازدواج خیلی ناموفقی هم داشتم که الان جدا شدم و اومدم بیرون.
ببینید عزیز، یه مقدار مطالب نهی که من میخوام بدونم، موارد مبهمی هست تو زندگی شما، یعنی پدر و مادر، خروجتون، بعد اینکه شما تو این سن و سال قراره که خرج خانواده رو بدید به جای اینکه اونا پدر و مادر شما باشن شما پدر و مادرشون شدید، بعد با حال بدی که پدر داشته و خشم و عصبانیتش که همه چیز رو میتونه ویران کرده باشه و شکسته باشه و خورد کرده باشه، حالا محتاج شماست و بعد ارتباطش.
دقیقا آقای دکتر نمیخواد هیچ مسئولیتی رو قبول بکنه.
شما اگر از گر سال کنم شما چرا میخواید مسئولیت ایشون رو به دوش بکشه، جواب شما من چیه؟
مجبوریم.
چرا؟
به خاطر آبرو. نمیدونم
آبرو؟
واقعا به خاطر چی؟
یعنی من خودم آبرو یعنی چی؟ آبرو یعنی
مجبوریم که این زندگی رو نگه داریم.
نه چرا مجبوریم؟ فرض کنید من یه کسی هستم که بدونم در خانه شما چه خبر، چرا آبروی شما میره؟ یعنی چی میشه اگر؟ چرا شما باید از پدرتون مواظبت و مراقبت کنید در حالی که او اگر این گونه که شما توصیف میکنید بوده و هست؟ چرا شما مسئول اون هستید؟ آبروی چی؟ مثلا مردم راجع به شما چی میگن؟ و چه اهمیتی داره مردم چی میگن؟ بعد اصلا چی میگن؟ من فرض کنید من به عنوان همسایه‌تون چی میگم؟ اگر ببینم که این پدری که کار پدریشو درست انجام نمیده، شما میرید و از خودتون مواظبت و مراقبت میکنید و جلوی آسیب و آزار خودتون رو میگیرید و با وحشت و افسردگی و خشم و ازدواج غلط زندگی نمیکنید، چی میشه مثلا؟ ببینم شما چی میگید؟
درست آقای دکتر، ببینید من که ازدواج کردم تقریبا شوهرم هم همچین حالتی رو داشت، اونم خیلی انسان عصبی و خیانتکار و معتادی بود. البته پدر من اینطور نیست، یعنی خیانتکار نه معتاده، ولی خب عصبی هست و خب من با خودم یعنی نمیتونستم دیگه دروغ بگم و زندگی مادرم رو که
نه متوجه هستم، من نمیگم اونو چرا ادامه دادی،
ولی الان من و خواهرم دیگه تصمیم گرفتیم یعنی برای خودمون زندگی کنیم و جدا بشیم.
بنابراین به نظر من مواظب خودتون باشید وقتی نمیتونید به اونا کمک کنید، ولی دکترتون عزیز جدی بگیر. من به پیام هام رسیدم، اگه حرفی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه که هیچ. نیم جان
بله
مست خدا مرسی عزیز شنگ برنجمند. بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران زیبا و دوست داشتنی ساقی در قلب انسینو با محیطی دلپذیر همراه با سرآشپز معروف ایرانی و ارکستر اختصاصی افتتاح شد. رستوران ساقی در انسینو با بهترین غذاها، سرویس بی‌نظیر و فولبار پذیرای مهمانی‌های شماست. به رستوران ساقی بیایید تا با بهترین سرویس در خدمت شما باشیم. آدرس 17337 ونترا بولوار در شهر انسینو. تلفن 818-788-1222.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. تلفن تماس 310-208-9898.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
آیا می‌دانید چند نفر ایرانی در سراسر آمریکا زندگی می‌کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری آمریکا فقط 388,000 نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم آمریکا را بسیار بیشتر بدانید، اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیماً در زندگی همه ما تأثیر می گذارد، چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم آمریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC با 100% نیروی داوطلب پلیست بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران که توانسته در مدت 17 سال و فقط با کمک‌های مردمی به بیش از 12,000 کودک مبتلا به سرطان پوشش درمانی کامل دهد. شما می توانید با کمک‌های خود به هر مبلغی که باشد عضو مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC بشوید. بیایید با دستان پرمهر خود دست کوچکی را بگیرید تا به درمان بیش از 5000 کودکی که همکنون تحت درمان هستند کمک کنیم. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-775-9264 818-775-9264 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر. خسته نباشید.
خواهش من بفرمایید.
من راجبه یکی از دوستان که توی ایران هستن خواستم ازتون یه سوال بکنم. این خانوم از 19 سالگی ازدواج کردن و زندگی خیلی از نظر اخلاقی شوهرش خیلی زندگی سختی داشتن. بعد یکی از نمونه های رو براتون میگم که مثلا بدونین چجوری سخت. مثلا بچه دومش رو که حامله بودن دقیقا موقع زایمانش مثلا ساعت 2 بعد از نصف شب که داشته میبردتش دکتر، دیگه موقع زایمانش بوده، از ماشین پیادهش میکنه و تو خیابون ولش میکنه.
چرا؟
واقعا به خاطر اینه که میگه که چرا مثلا برادر تو آوردی، چون من یه خانومم بهتره که مثلا یه خانوم اگه با من بود بهتر میبود. یعنی فقط به خاطر همین، چون خانومی هم که تو درد و مثلا تو موقعی که داره بچهش به دنیا میاد خب خیلی زمان سختیه براش.
نه شما من میگید که چون همسرش برگشته گفته چرا برادر تو آوردی به جای یه زن، نتیجتا میدونم این چون زن این حرف رو زده گفته چرا برادر تو آوردی تو با من، یه زنی باید میآوردی، اونم عصبانی شده پیادش کرده.
Exactly آقای دکتر.
خب آخه اینا که اینجوری نمیتونه باشه عزیز. بله حالا برفرض که چنین باشه، یه زنی که میدونه شوهرش همچین آدم بیمار دیوانه است برای چی اون حرفو میزنه؟ میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی وقتی عرض میکنم
نمیدونم دیگه، یعنی
خب
حالا
من ای خاطرتون است ببینید من جسارت رو بکنم، من وقتی دوستان راجع به دیگران میخوان حرف بزنن هیچ خیلی به جایی نمیرسیم.
نه آقای دکتر میدونین، فقط یک سوالی، حالا اینا دیگه همه زمان گذشته، فقط یه نمونه گفتم که مثلا چه چیزایی براش پیش اومده. الان بعد از گذشت 25 سال فکر میکنم 25 سال دیگه دو تا دختر داشتن که دو تا دختراش هم تحصیلاتشون رو الان تموم کردن و ازدواج کردن و این خانوم دیگه به جایی میرسه که از خونه یعنی میاد بیرون. الان مشکلی که دارن اینه که آقای دکتر این خانم مثلا خودشون نرس بودن، بسیار مثلا داستان می نوشتن، نقاشی های خیلی قشنگی می کردن، ولی در حال حاضر آقای دکتر اصلا نمی دونم اعتماد به نفس اینو ندارن که حتی مثلا بنویسن، یعنی حتی اعتماد به نفس اینو نداره که مثلا یه کار معمولی رو انجام بده. ورزش میکنه، مثلا غذا خوردنش خوبه، خوابش خوبه، ولی توی این مورد مثلا یه چیزی رو که یه جایی میذاره فراموش میکنه آقای دکتر. چیزایی که براش مهمه یادش میمونه، ولی چیزایی رو که مثلا زیاد مهم نیست یادش نمیمونه.
آخه من چی میدونم قربونتون؟ ببینید وقتی خدمتتون عرض میکنم مثلا اینا همه چی میتونه باشه، چی هم نمیتونه. خب حالا سوالتون از من چیه؟
ایرانن آقای دکتر، فقط میخواستم ببینم که این چه نوع بیماری
هست.
یعنی چیزی اگه کسی اعتماد به نفسشو از دست داده
اصلا معنی نمیده اعتماد به نفس از دست. اعتماد به نفس یعنی این که من میدونم و میتونم. اعتماد به نفس نداشتن یعنی نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. این که مسئله ایست مثل این که من برگردم بگم نظرم رو راجع به مردم عوض کردم، معنی نمیدی. یعنی شما از این طریق به جایی نمیرسید. اگه دوستتون همچین مسئله و مشکلی داره باید بره دکتر ببینه که واقعا اصلا موضوع چه. این که مطالب رو فراموش میکنه ده ها دلیل میتونه داشت باشه. اضطراب شدیده، افسردگیه، اختلالات مغزیه، بازیست که در میاره اینقدر...
نه آقای دکتر یه چیز دیگه هم معذرت میخوام بین حرفتون، لکنت زبانم تا یه حدی پیدا کرده.
خب اینا استراب شدیده، اینا وحشت عزیز، اینا این میتونه به اون مرتبط باشه، ولی اصلا شما چیزی راجع به کمکی برای ایشون نمیتونین از این گفتگو بگیرید. یعنی چی میخواید بهش بگید؟ او اگر خود
این نوع بیماریش
اصلا فرقش چیه؟ فرض کنین الان یه نامی من به شما بدم که اصلا نمیتونم بدم، فرقش فرض کنین شما الان اومدید رسیدید به یه نام، چه کمکی میکنه براش؟ ببینید
من الان بهشون میگم که دکترای اونجا که رفتن
اصلا احتیاجی نیست که نظر منو بگی، دکتر اونجایی که ایشون رو داره میبینه نظرش دقیق و درست است راجع به ایشون و میتونه کمکش بکنه، احتیاج نداره از اینجا شما بگید که فکر میکنیم این باشه. نه قربونه نکنید، برای که ببینید ببینید عزیز، یه دلیلی که ایشون 25 سال تو همچین جهنمی زندگی کرده همینه.
بله
که نخواسته مسائلش رو خودش باش روبرو بشه و حل کنه، و یا دیگران خواستن یه جوری براش حل کنن که هیچ وقت حل نمیشه. یعنی ما باید بپذیریم ما مسئولیت زندگیمون داریم، درست مانند شنونده عزیز قبلی، ما یه زندگی جهنمی درست کردیم، خودمون آتیش زدیم، نگرانیم که همسایه‌مون میگه نورت کمه یا نورت زیاد. اصلا چه اهمیتی داره همسایه؟ اصلا اون همسایه با ما چه کار داره؟ بفرضم که بگه اون یه بیمار بدبختی است که زندگی خودشو ول کرده چسبیده ما، بعد برگره بگم از آبرو. یا الان فرض کنید ایشون 25 سال توی زندگی این چنین مردی که اون چنین رفتار بیرحمانی داشته که هیچ حیوان با حیوان دیگه نداره، ایشون این رو در حقیقت تو خونه گرفته نشسته که چی؟ بعد به گفته شما تازه شغل و کاری هم داشته و یه توانایی و مهارتایی هم داشته. این چه ازدواجی بوده؟ این چه تولید مثلی بوده؟ این چه ماندنی بوده؟ حالا که بچه ها رفتن، حالا میخواد چیکار بکنه؟ مگر اون زمان حضور و وجود بچه ها کناری همچین مرد بیماری چه فایده ای اون بچه ها برای اون پدر برای بچه ها داشت؟
بله.
متوجه مسائل و قواعد و قوانین هستم، نه اینکه بی خبرم. یعنی میخوام بگم تو این گونه موارد شما به عنوان دوستش کمکش کنید که دکتر خوب پیدا کنه، دکتر پیدا کنه بره، برای که اینا میتونه الان کمک بگیره. ولی اینکه چه بیماری داره، احتمالاً تشخیص چیه، معالجش از چه راهیه، همه برمیگره به کسی که از نزدیک ببینه. یعنی درست مثل اینکه شما الان پشت فرمون نشستید به من بگید من کجا بپیچم؟ آخه من اصلا هیچ چی نمیدونم، مگر کنارتون باشم با توجه به آدرس که دارم میگم بپیچید به چپ، یا الان مواظب باش بذار ماشین رد بشه بعد بپیچ به چپ، برای که ماشین این سمته. ولی وقتی من هیچ چی نمیدونم کمکی نمیکنه. یعنی تو این گونه موارد مسائل حتی وقتی شدید هست معناش این نیست که میشه تشخیص داد، برای که تشخیص یه مقدار دقیق تر باید باشه. و درست پس این هست که برخی از وقت فرض کنید شما یه چیزی گوشه چشمتونه، میگید مثلا فرض کن فوت کن که بیاد بیرون، اما اگر یه موقع یه خون ریزی چشم دارید، اون موقع است که احتیاج به یه دقتی داره. ما برخی از وقت فکر کنیم اگر بیماری خیلی شدید است و کاملا آشکار، هم تشخیصش راحت تره هم معالجش. نه اینجوری نیست، اینه که شما کمکش کنید که بره کمک بگیره، در غیر این صورت میتونه واقعا به هم بریزه و اذیت بشه.
دکتر یه چیز دیگه هم، یعنی شوهرش بسیار اعتماد به نفسش رو ازش میگرفته.
ببینید سرکار خانم، شما یه چیزایی به من میگید که اصلا به یک اعتبار هیچ معنی نداره. کی میتونه اعتماد به نفس منو بگیره؟
بله.
شما الان هی به من برگردید بگید که تو برنامه نداشتی یا فارسی حرف نمیزنی، من بگم احتمال به نفسم گرفتن دیگه، مثل من دیگه فکر میکنم برنامه نداشتم فارسی هم حرف نمیزنم. آخه یعنی چی؟ بعد چرا من باید اصلا بذارم یه کسی اعتماد به نفس منو بگیره؟ مشکل من اونه، مشکل من اعتماد به نفس نیست که از دست رفته. بعد اعتماد به نفس یعنی چی؟ گفتم اعتماد به نفس یعنی که من نمیدونم و نمیتونم. حالا خب این مشکل رو چرا یکی دیگه براش به وجود آورده؟ و بعد من اصلا چرا اون فرصت و اجازه رو دادم؟ گرفتاری من یه جای دیگه است، یعنی من از یه جای دیگه آسیب دیدم که این مسائل و مشکلات رو دارم. البته محیط خانوادگی و اجتماعی رو میفهمم، من میدونم برخی از دوستان خوب ما در ایران گرفتار چه مسائل و مشکلات و چه جهنمی هستند و چگونه همه گونه زیر فشار و ظلم و زور هستن، اونو کاملا همه گونه از بالا تا پایین انسان میتونه ببینه، ولی که جامعه سالم مبتنی بر محبت و عشق و عدالت و دوستی که نیست. ما در راهی هستیم که فکر کنیم فقط تنها چیزی که مونده جنگ، آخرین هنره اونم این است که احتمالاً جواب جنگو ندیم ببینیم چی میشه. ولی ایشونو ازش بخواید که کمک بگیره و خودش اگر بیاد رو خط از حرفی که میزنه میشه فهمید که چه خبر است، برای که حداقل ویژگی روانیشون رو میتونه فهمید. ولی اینکه یک کسی درباره یک کسی دیگه صحبت کنه معمولا به هیچ جا نمیشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون. سلام،
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
با من جناب.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام عرض
می‌کنم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشید.
من ممنون میشم اگر یک کمی بلندتر صحبت کنید.
بارها در مورد مهربانی و مهربانی جناب عالی ما رو آگاه کردید و من کاملا مفاهیم آن آشنایی دارم.
من ببخشید جسارت میکنم صداتون کمه برای پخش، ببخشید.
من حالم عوض میکنم. چشم، حالا چطوری جناب دکتر؟
بهتر شد، ولی اگر بلندتر صحبت کنید سپاسگزار میشم.
آیا یک سیاستمدار بزرگ و شاید هم یک قهرمان ملی هم ممکن است که مهربان بوده باشد؟
کاملا کاملا.
من دو سال پیش مدیریت سابق رادیو ایران مصاحبه‌ای داشتم با یکی از فرهیختگان ایرانی که ایشون یک فعالیت فرهیخته، ولی نظر متفاوتی در مورد زنده یاد دکتر محمد مصدق و ملی شدن نفت داشتن. ایشون میگفتن جایی در جایی از زنده یاد دکتر محمد مصدق سوال شده که چرا با انگلیس ها سازش نمی کنی، مصالحه نمی کنی. زنده یاد محمد مصدق گفته است که اگر من این کار بکنم اون وقت جواب مردم را چه بدم. بعد این شخص فرهیخته اپه نظرش ایشون هست میگفتن که این نشون میده که زنده یاد دکتر محمد مصدق میخواسته وجیه المله بشه.
نه آخه این بحث در بحث اجتماعی و یا سیاسی میتونه معنایی نداشته باشه. اولا من کل ماجرا رو نمیدونم، این از اول عرض کنم، این حرفا رو شنیدم ولی من میدونی راجع به تاریخ یه ذره گرفتارم، ولی فرض رو بر این میگیریم که یه همچی حرفی زده باشه، دو جور میتونه معنا داشته باشه. یکی این است که من اگر یه چنین کاری رو بکنم مخالفت مردم رو خواهم داشت، نه مخالفت مردم به خاطر اینکه اونا مخالف من میشن، به خاطر اینکه این کار رو بد و غلط میدونن، یا من یه نمایندگی از جانب اونا دارم، یا من برای اونا نمیتونم تصمیم بگیرم، یا مردم حتی حق دارن که اشتباه فکر کنن و اشتباه عمل کنن، من برای اونا نمیتونم تصمیم بگیرم. اون داستان وجیه المله بودن، خیلی از اوقات شما مجبور هستید برای اینکه بتونید هدفهایی رو پیش ببرید، ای بسا در یه زمینه‌های رعایت یه اصولی رو بکنید که همچنان محبوب مردم باشید و مورد علاقه و توجه. شما در چارچوب سیاسی ناچار باید اعتماد و اطمینان مردم رو جلب کنید. اصلا مسئله اصلی و اساسی که شما میتونید رأی دیگران رو داشته باشید این است که به شما اطمینان کنن، و معنای اطمینان رو شما دو جور میتونید داشته باشید. یکی اینکه واقعا با صراحتتون، با صداقتتون، با یه مقدار قاطعیت و واقع بین بودن و مسئول بودنتون برای یه مردمی که نسبتاً آگاهن، یکی از طریق فریب و حق بازی. احتمالاً اگر یک کسی از طریق فریب و دروغ و هدفش این بوده که مثلا محبوب باشه یا مشهور باشه، خب در اون صورت عیب و ایراده. ولی اگر یک کسی مسئلهش این است که یک موضوعی رو درست میدونه، دو فکر میکنه این مردمن که حق دارن که حتی اشتباه کنن، یا این مردمن که او انتظار رو دارن، یا مثلا فرض کنید اگر شما بگن اگر چنین کنم جواب مردم رو چه بدم، معناش این نیست که من محبت مردم رو میخوام. من نمیتونم توضیح بدم که این کار رو که اونا بد یا غلط میدونن چگونه انجام دادن، یا من خودم براش توضیحی ندارم، یا انتظار و توقع مردمی چنین هست. اینه که برباره این که یه آدمی مهربانه باید به ویژگی‌های روانیش نگاه کرد. و اون جمله اولی که فرمودید رو من باید عرض کنم، یه برخی از جوامع آدم‌های مهربان به دلیل این که از یه ویژگی‌های روانی برخوردارن، یه شباهتی با مردم یا پیروان خودشون دارن، میتونن مورد توجه قرار بگیرن. اشکال کار مهربانی در این است که بالاخره اینجا اونجا به خودشون و اون مردمی که بهشون اعتماد و اطمینان کردن آسیب میزنن، و این آسیب رو به خاطر گرفتاری و بیماری روانیشون میکنن. درست فرض بفرمایید که شما رهبر باشید ولی مثلا فرض کنید مست کنید، رهبر باشید ولی آدم عصبانی باشید، رهبر باشید و آدم مثلا ترسویی باشید، رهبر باشید و آدم غیر مسئولی باشید، خب به خودتون و جامعتون آسیب میزنید. مهربان هم به خودش و به اون کسی که بهش مرتبطه آسیب میزنه. حالا در سطح سیاسی نوعش مختلفه و متفاوته. خیلی از اوقات شما گفتگوهای رهبران حالا در جامعه ایران رو وقتی رو خطهای رادیو تلویزیون میشنوید متوجه ویژگی‌های روانیشون میشید. من فقط به اشاره میگم، هیچ نمیخوام وارد بحثش بشم. من فرض کنین مناظره ای رو که برای انتخابات در ایران بود خیلی خیلی به من کمک کرد که اصلا با ویژگی‌های روانی این آدم آشنا بشم، برای که جای فرصتی بود که به هر حال نوع برخوردها خارج از یه نطق نوشته و یا رفتار حساب شده بود، نمیخوام بگم بی حساب بود، ولی حداقل شما میتونستید اینجا اونجا خیلی چیزا رو ببینید. بنابراین بعد از یه همچین گفتگویی شما میتونید خیلی چیزا رو متوجه بشید. من خیلی از اوقات درباره آدمای مهم حالا به صورت‌های مختلف از جانب مردم چیزایی شنیده بودم و بعد فرض کنید فرصت گفتگوی یک ساعته پیدا شد با اون آدم، یک مرتبه متوجه شدم که این آدم مثلا تو هم یک مهرطلب وامونده بیچاره درمونده است که اصلا صد رحمت به مردمان نادان و گرفتار مثلا ایران. یعنی اصلا باورم نمیشد که این آدم چقدر باید گرفتار، یا درست بعد یه موجود خودشیفته خودخواه خودپرست خودپسندی که مردم مثلا به عنوان یه فدایی مردم میشناختنش، در حالی که ابدا یه موجودی است که اصلا نوع بحث و گفتگوهاش نشون دهنده یه خودخواهی حیرت انگیزشه و با وجودی که ممکنه فریاد مردم رو بزنه به راحتی حاضر همه مردم رو برای خودخواهی خودش حتی به کشتن بده. اینه که موضوع تجزیه و تحلیل انسان‌ها از نظر روانی برمیگره به یه شناخت نزدیک که شما بشنوید. من خیلی از اوقات برنامه‌های مختلف حالا با غیر ایرانی کاری ندارم، دوستان ایرانی رو در هر زمینه از مسائل حقوقی گرفته اقتصادی گرفته روانی گرفته میشنوم. خب خیلی از اوقات شما میتونید یه نظری یا یه اگر اجازه شو داشته باشم یه تشخیصی راجع به این آدما بدید و به همین جهت است که ما معمولاً میتونیم و غالب اوقات داریم، یعنی مثلا فرض بفرمایید یه کسانی مثل هیتلر یا موسولینی یا ناپلئون، اینا اصلا تردیدی در حالت خودشیفتگی بیمارگونه‌شون نبوده. و یا درست برخی از مردمی که کاملا حالتهای شدید مهرطلبی و وحشتی که از اینکه محبوب نباشن اونها رو تو زندگی سیاسیشون با مشکلاتی روبرو کرده و یا احتمالاً به مردمشون آسیب زدن، متاسفانه همه اینا ممکنه. بنابراین نقش و رولی که من و شما داریم به عنوان راننده پشت فرمان خیلی شبیه دیگرانه، ولی اگر پلیس منو گرفت یا رفتار تندی با من داشت، حالا است که من نشون میدم چگونه آدمی هستم و ویژگی روانی من چه هست. اینی که آدما رو در شرایطی که یه مقداری خودشون میشن و به صورت خودکار یا ناآگاه عمل میکنن میشه ویژگی روانیشون دونست و البته از این مطالبی هم که فرمودید میشه چیزای استنباط کرد، ولی باید ده ها و صد ها مورد دیگر رو هم نگاه کرد تا بشه به این نتیجه رسید. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه که
من جوابم گرفتن جناب دکتر سپاسگزارم.
ممنون از محبتتون، لطف کردید، تمنام میکنم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به کلیه پرونده‌ها. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعویض وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به سخنان گیتها صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
فردا ساعت 12:30 خانم مرجان روانبخش CPA، دکتر کامیار کوشکی وکیل مالک و مستأجر به همراه آقای سم از لنسویل پراپرتی منیجمنت در رابطه با تکس، مسائل حقوقی املاک اجاره‌ای و پراپرتی منیجمنت با شما صحبت می‌کنند.
سلام،
من شان فرحمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل‌های مرسدس بنز را با مناسب‌ترین قیمت‌ها به شما عرضه می‌کنم. 800-994-38-52.
فناوری کامپیوتر تأثیر بسزایی بر انتخابات اخیر آمریکا و ایران داشته است. پرزیدنت اوباما با استفاده از اینترنت رای دهندگان بسیاری را به خود جلب کرد و در انتخابات اخیر ایران نیز اینترنت رول مهمی را در افشای حوادث به عهده داشت. 670 AM KIRN به منظور آشنایی بیشتر شما با این فناوری جدید، سمینار کم هزینه‌ای تحت عنوان تکنولوژی عصر جدید برگزار می‌کند. در این سمینار راهکارهای استفاده از ابزار بازاریابی اینترنت برای توسعه مشاغل و حفظ امنیت فرزندان شما در اینترنت به شما آموخته می شود. سمینار تکنولوژی عصر جدید در تاریخ یکشنبه 16 آگست ساعت 4 بعد از ظهر در لس آنجلس کانونشن سنتر برگزار خواهد شد. دسترسی وای فای به اینترنت میسر است و شما می توانید کامپیوترهایتان را همراه بیاورید. بهای بلیط $40. خرید بلیط در سایت 670amkirn.com با تلفن 818-627-1116 تماس بگیرید. 818-627-1116.
من ژاکلین از PMC Advertisement Company دهمین سالگرد رادیو 670 AM KIRN را به کارمندان، مدیریت رادیو و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که دادین. سوالی که داشتم راجع به پسر 8 ماهمه که البته پریمچور به دنیا اومد 32 هفتگی و وزنش هم بود 4.11. ولی مسئله که باش دارم شبا چندین بار بیدار میشه و وقتی پس فایرش رو بهش میدم دوباره میخوابه. و وقتی که پرسیدم میگن که باید چند شب اجازه بدم که این گریه کنه. ولی با توجه به
سیدی های
شما
نه سب کنید. خب نه به من نگید دیگران چی میگن و بعدم چرا شما ده. گوش به دیگران میدید؟
نه مقصودم دکترش بود ببخشید.
چرا فکر میکنید که شما الان وزنش چقدره؟
الان 18 پونده.
خب شما شیری بهش میدید یا نمیدید؟
نه الان فقط روی فرمولا هستش.
نه قصدم شیر فرق نمیکنه، شیر خودتون رو نگفتم. پس این است که شب شام شب شیر میخوره یا نمیخوره؟ از آخرین شیری که بهش میدید و اولین شیر بعدش کیه؟
4 دفعه در روز شیر میخوره و 3 دفعه هم سالاد میخوره.
نه ساعتش برای من مهمه، آخرین شام شب کی آخرین شیرش رو؟ یا
بستگی داره، یه وقت ساعت 7 میخوابه، یه وقت هم ساعت 10 شب میذارمش که بخوابه.
چرا این کارو میکنی؟ نه ببینید اولا مهمش اینه که ذره منظمش کنید تو این سن و سال. ای بتونید ای 7 میخوابونید 7، ای 10 10، برای اینکه حالا فرض کنید 7 یا 10 خوابونید، چند ساعت بعد غذای بعدیش رو بهش میدید؟
معمولا 8 ساعت میخوابه، 7 8 ساعت میخوابه، ولی فقط چند بار بیدار میشه، فقط گریه میکنه تو خواب، ولی به محض اینکه بهش پسفایرش رو میدم دوباره میخوابه.
من فکر می‌کنم اگر یه همچی کاری میتونید بکنید اصلا به همش نزنید، با توجه به اینکه پریمچور بوده وزنش هم اونقدر کم بوده، چرا میخواید این پستونک رو بدن؟ اصلا چرا پستونک رو تو دهنش هست بعد میندازه؟
بله میندازه، ولی با اینکه خودش معمولا میتونه برده، ولی نمیدونم چرا ورنه داره، شبا تو خواب گریه میکنه. دکترش میگه این چه حبت این بر حبت که تو چون هر دفعه بهش پستونک رو دادی این عادت کرده و بذار چند شب گریه کنه.
آخه نه داستان آخه درست نیست هزه، بلکه ببینید این که بچه عادت بکنه حرفشون درست، ولی بچه که از خواب خودش رو بیدار نمیکنه که عادتش رو انجام بده. میدونید یه ذره حرف درست نیست، یعنی بچه ایست که بیدار میشه با پستونک حل میشه. حالا اگر پستونک رو یه جوری ببندید که بتونه خودش دست، چون ممکنه سنش به 8 ماه رسیده این کارو بتونه بکنه، خودش پستونک رو به دهنش بذاره، شاید شما رو هم بیدار نکنه.
پسونک بغل دستشه، ولی یعنی صبح برمیداره وقتی بیداره، ولی شبا اصلا تو خواب گریه میکنه، یعنی وقتی من نگاهش میکنم اصلا چشاش هم باز نمیکنه، فقط گریه میکنه صبح. همین
من فکر میکنم به همش نزنید عزیز، برای اینکه این کار اگر الان بکنید 9 ماهگی چون بچه ها خوابشون به هم میریزه گرفتارتون میتونه بکنه. من فکر کنم فعلا هنوز برای یه دو ماه دیگه صبر کنید، همین کارو باش بکنید، ای بی هم نداره. بعدم چون خودتون هم همه شیر رو بهش نمیدید، شاید از نظر مک زدن احتیاج داره، فقط تو اتاق خودتونه دیگه، تو اتاق دیگه ای که نیست، یعنی ولی رو تخت خودشه، درسته؟
بله.
بنابراین شما به نظر من دلیل نمیدم که تا ده ماهگیش شما بخواید ازش این رو بگیرید. بعدش هم ممکنه مسئله باشه ولی اهمیتی نداره. اگر خودش بعدن برداره پستونک رو تو دهنش بذاره ای بیدار میشه، شما هم که غذاشو حذف کردید، مبادا بهش چی بدید، چون دادن غذا یا آب حتما اشتباهه. پس بنابراین شما اون 7-8 ساعتی که هیچی نمیخوره رو نگه دارید. فعلا هم که با دادن پستونک بدونی که بغلش کنید تو بلندش کنید تو هیچی بهش بگید، اگر کار میکنه به نظر من اگر زیر فشارش بذارید ممکنه مقاومت کنه و حالا دیگه با بیخوابی و گرفتاری همراه باشه. برای فرزند شما به هر حال عادی نبوده، وزنش هم با وجود 8 ماهگی کم بوده، یعنی یه اشکالی هم اونجا داشتید. من فکر نمی کنم بچه رو به عنوان یه بچه عادی نگاه کنید، یه بچه مشکل نگاه کنید. و وقتی بچه مشکله به نظر من ما هم باید باشه ذره کنار بیام، برای که خودش توانایی آرام کردنش رو نداره. من فکر کنم یه دو ماه دیگه صبر کنید ببینید چی میشه. اگر 5 ماهه بود میگفتم بذارید گریه کنه، ولی الان 8 ماه هست نمیتونید مقاومت کنید. ببینید این کار همطور که خودتون هم اشاره فرمودید، وقتی مثلا 15 یا 16 پوندش بود با توجه به وزنش که میتونست باشه دو ماه قبل، شاید این کار رو میتونستید بکنید، ولی الان نه. من و وزنش هم یه کمی هنوز کمه ها، میدونید یه دو پوندی باید بیش از این باشه، دو سه پوندی. پسره یا دختره؟
پسره.
فرزند اولتونه؟
بله.
خود شما چند سالتونه؟
من 39 سالمه.
همسرتون چند سالشه؟
45.
چرا پریمچور متولد شدنش میدونید به چه دلیلی بود؟
برای اینکه من رو بدرس بودم.
برای همین. بله. نه، بنابراین عزیز به نظر من به همش نریزید. این حداقل هزینه ایست که شما باید بهش بپردازید. ارزش رو داره. من فقط نگرانیم اینه که اگه شما باش بجنگید، دیگه ولتونم نکنه و بعد دیگه هر شب با قضا و گریه و زاری و اینا همراه باشید. به اون دلیل. نه ولش کن. هلی دو ماه دیگه بذارید ببینید چه میشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنونم.
تمنام لطف کردید. خواهش می‌کنم. سلام. رادی ران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. ببخشید من کارتم خیلی وقت نداره، چون می‌خواستم بهشون بگم برای این تون صحبت می‌کنم که کلامم گفته باشم.
خوشحالم.
من 38 سالمه، تا الان ازدواج نکردم. خیلی از خاطره‌ای که برای من میاد، اولین سوالی که ازم می‌پرسن اینه که تو چرا به این سن ازدواج نکردی؟ اول خب برام خیلی مهم نبود، ولی هی که سنم بالاتر میره نگرانم بیشتر میشه که شاید یه خیلی از فرصت‌ها رو از دست بدم. الان در حال حاضر زندگی من مثل یه قطار شهر بازی شده که سوار اون شدم، ازش لذت میبرم ولی همش دارم دور خودم میکرخم و انگار فکر میکنم که هرچی که میرم جلو دوباره برمیگردم سر جای اولم. دلم میخواد که به هر حال با شما صحبت کنم و راهنمایی بخوام. ممنون میشم اگر کمکم کنید.
شما چند تا خواهر برادر هستید؟
من 2 تا برادر دارم با 2 تا خواهر.
شما چندمی هستی؟
من بچه آخرم.
خب شما میدونید اگر کمی با من آشنا باشید، شما به عنوان بچه آخر یک علاقه زیادی به ازدواج ندارید، دو علاقه به بچه دار شده. برای که آمارا نشون میده بچه های آخر تو خانواده بیشتر از 4 نفر بچه پنجم دختر باشه مثل شما چهارم یا پنجم، 40%شون بچه نمیخواد. بنابراین شما دنبال بازی و بهانه میگشتید که ازدواج نکنید و بچه دار نشید. حالا این مورد اول. دوم به من بفرمایید چی خوندید چه میکنید؟
من معلم هنر هستم، معلم خط نقاشی و دکوراتور یه مدرسه خارجی.
خب به من میشه بفرمایید چرا 10 سال قبل 15 سال قبل ازدواج نکردی؟
خواستگاری که دکتر می اومدن یه موردهایشان یا اونا منو نمیپسند یا اینکه خب من اونا رو نمیپسند. دلیلی که من اونا رو نمیخواستم این بود که خیلیشون صادقانه برخورد نمیکردن. یعنی اول چیز دیگه میگفتن، بعد که حالا یا ما میپرسیدیم یا اینکه دو سه روز بعد خودش توضیح میداد، میدیدم مثلا زمین تا آسمون با اون چیزی که میگه تفاوت داره. و راستش من خب برام خیلی سوال بود که
اول شما چرا اصلا میشد نصب کنید، شما چرا صبر میکردید بیان خواستگاریتون؟ اصلا فایده یعنی خواستگاری اینجوری میشه، شما کالا هستید که بیان بخرن ببرن تو.
خب دیگه به هر طبق سنت ایران
چرا مجبوری؟ چرا مجبوری؟ چرا شما یه مردی رو که شما او رو میدید او شما رو میدید خوشتون نمیومد با هم حرف نمیزدید، چقدر بتونید با هم زن و شوهر بشین؟ خب شما که از این طریق سنت چه کردید؟ یک یه آدمی حتی دروغگو به گفته شما یا با مشکلات آمدن با آخر کارم که انتخاب نشد، این چه سنتی است که به جایی که ما رو کمک کنه برای ازدواج کمک نمیکنه؟ میخوام یعنی ببینید که شما دنبال بازی و بهانه میگشتید و بعدم با یه جمله که مثلا بعدم الان پیامی که شما من میدید چه همه مردایی که میمدن همه دروغگو بود؟
نه همشون که اینجوری نبودن، خب یه سریشون موقعیت‌های اجتماعی خوبی نداشتن، یعنی در حد یه چیز مثلا نرمال، یه چیزی که مثلا بتونم یه زندگی معمولی رو داشته باشم نبود. بعضیاشون مثلا میومد میگفت من این کار کردم اون کار کردم، بعد که مثلا من میگفتم دوست دارم صداقت داشته باشی میگفت من اصلا سر کار نیستم، از مثلا خانواده هم حمایتم میکنه. خب اینجوری حرف میزدن.
خب آخه شما ببینید شما چقدر کار خراب بوده که باید منتظر خریداری بشید که اصلا پول نداره شما رو بخره. ببینید اگر به من میگید چرا، احتمالاً با توجه به حرفایی که میزنید شما نمیخواستید ازدواج کنید و بچه دار بشید. اگر الان به من میفرمایید که درم یه جمله اول گفتید فرصت ها و چیزهایی را از دست کنم، فرصت شما فرصت ای بسا نیچیز نزدیک اقلا 13 سال فرصت داشتید شما نخواستید ازش استفاده کنید، برم با یه جمله دارید به من میگید شما تو تهران زندگی میکنی؟
من شیراز هستم.
خب دیگه بهتر، ما شیرازی ها که یه ذره وضعمون بهتر میشه. شما فکر کنید از 20 تا دوست نزدیکتون 5 تاشون خودشون نرفتن یه پسر و دختری رو پیدا کنن برای ازدواج؟ حداقل 20% 25%؟
نه نه دکتر، برای اینکه من یه مقدار خانواده من مسئله هستن، اینکه یه مقدار تابع یه سری قوانین خودشونن، البته به اون حد فشار آنچنانی نمیارن.
خب شما چرا زیر بار اون قوانین رفتید و چرا باید گزارش قوانین غلط اونا رو بهشون میدادید؟
خب به هر حال من تو این زندگی دارم زندگی میکنم و
شما زندگی نمیکنید. حرف بد بزنم، شما دارید زندگیتون رو از هم میپاشید و نابود میکنید و خراب میکنید. زندگی نیستین که من تحت تاثیر تابع در من دارم زیر نظر اینا زندگی میکنم. چه زندگی عزیز؟ شما بیاد گوش به حرف کسانی بدید و با باور و عقایدی زندگی کنید که غلط است و بد است و غیر اخلاقی و غیر انسانی، نتیجهش هم خراب. یعنی من مگر اینکه شما جسارت باز منو ببخشید، برای باز شما دنبال بهانه میگشتید اون بهانه کنید، برای که اگر شما به صورت سنتی بوده که قرار نبوده دیگه مرد رو امتحان کنید دیگه، خلا برحال خدا این رو رسونده. علت که اینو میگم اینقدر که یه کلیاتش درست بوده. الانم سوالو به صورتی که شما مطرح میفرمایید نمیدونم الان اگر بگم واقعا سوالتون از من چه میفرمایید؟
من میخوام بپرسم ببینم خب من چیکار باید بکنم؟ من توی شرایطی ام که دلم میخواد کسی کمکم کنه و یه راهنمایی خوب میخوام، نه اینکه تو مسیری که همیشه دفتر
راهنمایی برای چی عزیز؟ راهنمایی برای چی که شما راهنمایی میخواید؟ شما میخواید یه کسی خونه شما رو پیدا کنه برای ازدواج؟ شما که راهنمایی مقصود از راهنمایی چی عزیز؟ یعنی
یعنی که مثلا انتخاب رو چه فردی باید بکنم؟ مثلا آیا کسایی که میان حتی مثلا دیگه الان چون سنم رفته بالا افرادی میان که ازدواج کردن و بچه دارن؟
خب اون که اون چه عیبی داره؟ اون اگر فرد خوبی است چه فرقی میکنه و چه اشکالی داره؟
من اینو به عنوان یه عیبش نمیبینم، فقط دلم میخواد بدونم. ببخشید اینو جسارت شد بشه، ولی اگر شما جای من بودین انتخابتون چجوری بود؟
من انتخاب یه آدم مناسب بود عزیز. ببینید شما آخه با خطی که میکشید مسئله است. مرزم به شما این است که شما قرار هست با آدم ها آشنا بشید و فرد مناسبی که شما هر دو از هم خوشتون میاد و برای هم فکر کنید خوبی تو انتخاب کنید. و اگه به من میگید یه همچی دری بسته هست، خب دیگه پس دیگه باید منتظره.
قبلا دکتر اینجوری بوده، اون موقع مثلا خب خواهر برادرم تو خانواده ما بودن، الان همه ازدواج کردن رفتن، فقط من با یکی از خانواده خواهرام هستم. اینکه الان به اون جو نیست، ولی شما گفتین گذشته چرا 13 سال پیش ازدواج نکردم تو برحال.
خب الان راه میفته. ببینید عزیز، الان اولا درست سنتون یه ذره بالاست، نمیخوام بگم نیست، ولی اون مسائلی که از شما میکنن تو خیلی راحت اون که سوال و جوابش رو میتونید به فرد مناسب پیدا نشده و ضمناً خودم آدم سختگیری بودم یا شاید هم اشتیاق به ازدواج نداشتم. شما اگر به من برگید بید من اشتیاق زیادی به ازدواج و بچه نداشتم، بذارم سختگیر بودم، بعدم به هر حال آدمایی که آمدن آدمای مناسبی نبودن، بعدم من ملاکام شاید درست نبوده، خب هر کسی قانع میشه، تموش میشه. چون مردم نگران هستن که شاید یه عیب و ایرادی دارید یا مثلا کاسه زیر نیم کاسه است، ولی اگر شما حقیقت رو بهشون بگید یعنی آنچه که واقعا بوده دیگه برمیگرده به این که اون آدم میخواد شما رو قبول بکنه یا نه و میخواد شما رو بپذیره یا نه، این شماره یک. ولی من فکر میکنم شما قرار است که حالا که وارد یه همچین سن و سالی شدید و یه مقدار آگاهی پیدا کردید، فرد مناسب رو پیدا کنید. این فرد مناسب خیلی متفاوته با 15 سال قبل وقتی شما 23 سالتون بود. ولی و ضمناً هم حق با شماست، اگر یه کسی باشه هم سن و سال شما معمولا ازدواج کرده. اگر بتونید با کسی باشه که ازدواج کرده ولی بچه نداره، خب بهتره. به دلیل اینکه به هر حال حضور و وجود بچه مسائل و مشکلاتی رو برای شما به وجود میاره. دومی که شما باید با خودتون یه ذره صمیمی و صادق باشید. آیا دلتون میخواد بچه دار بشی؟
آره دکتر. ولی من الان دکتر مشکلم همینه. چون چند روز پیش دکتر رفتم، یه آزمایش هورمونی دادم. آزمایش هورمونی نتیجه‌اش این بود که به یائسگی داره نزدیک میشه. خب خیلی نگرانم کرد از این بابت که خب به هر حال گفتن از 38 دیگه به بالا هست. باز به دکتر دیگه مراجعه کردم که ما چک داریم. دوباره یک بار دیگه با آزمایش هورمونی.
نه الان من بحثمون اینه. آخه شما که حالا به زودی شوهر پیدا می‌کنید، حامله می‌شید. سوال من این است که ببینید خودتون رو نرید سراغ اونا. ببینید همینجا من حرفم این است که شما چقدر واقعا صمیمانه صادقانه دلتون بچه می‌خواست یا می‌خواد. به نظر من نمی‌خواد.
خب من معلم هنر هستم، با بچه‌ها ارتباط دارم.
اصلا گولم نزنید. نه نه عزیزم. من به شما بگم این حرف عزیز گوش بدید. این حرفو من حداقل ظرف 2 سال گذشته از 20 نفر شاینم هیچ گوشم نه ازدواج کردن نه بچه دار. شما قراره خودتون بخواید بچه داشته باشید، نه عاشق بچه باشید. مثل که من برگردم بگم من عاشق زن هستم ولی زن ندارم. یعنی ببینید حق بازیه.
خب من دیگه چیکار کنم؟
نه آخه عزیز نه نه من حرفم اینه که شما خودتون رو نمیشناسید. شما خودتون بازی در آوردی. از نظر من شما رو که نمیشناسم، بیش از 90% شما نمیخواستید ازدواج کنید و بچه دار بشید، چون مشخصات آدمی رو داری. شما اگر اول به من میگفتید من بچه پنجمم، دختر آخرم تو خانواده 5 تایی، فکر کنید من ازدواج کردم یا نه، میگفتم به احتمال زیاد نه. بعد میگفتید بچه دوست دارم یا نه، میگفتم به احتمال زیاد نه. بعد به همین راحتی عزیز. و وقتی اینو بدونید الان خودتونم بیخودی اذیت نمیکنید. بابا جان من واقعا ته دلم یا اون قسمت آگاه و ناآگاه وجودم اونقدر بچه نمیخواسته، نه اینکه اصلا نمیخواستی از بچه بدم میامده، ولی دنبال بازی و بهانه بودم. و یه دلیلی هم که اصلا رفتی تو این کار به همین خاطره که یه جانشینی براش پیدا کنید که در حقیقت بچه های دیگر رو داشته باشی. یه مقداری یه احتیاج به این دارید یه خانم روانشناس ایرانی پیدا کنیم، یعنی پستم از ایرانی یه خانم روانشناس پیدا کنید و باشه مقداری کار کنید کمکتون کنه. و بعدم الان در روی ذره ناچار باید باز بگذارید اگر ازدواج میخواید بکنید، اگر میخواید بچه دار بشید. شاید هم صلاح شما این است که الان با کسی ازدواج کنید که بچه داره و ضمناً به دلایلی احتیاج داره که شما از اون بچه‌ها مراقبت کنید. بنابراین هم فرزنداتون رو دارید، هم ازدواجتون رو کردید، هم مشکلی برای مسئله یائسگی و اون گرفتاری ها ندارید. من به پیام هام رسیدم، دلتون میخواد اینو صحبت کنیم؟ من نمیدونم حرف دیگر چی میتونه باشه. بذارید یه وقت دیگه فکر کنید، اول وقت بیاد بذارید با هم یه ذره بیشتر مسائل رو بسنجیم و گفته بکنیم.
آخه دکتر خیلی سخته شماره
نه راحت. اگر ساعت 3:23 کم به وقت ما بگیرید، یعنی 2:27 به وقت خودتون، میتونید با من صحبت کنید. به هر یه دفعه دیگه که بیدار بشید. برای سپاسگزارم. مرسی عزیز.
تشکر
از با ما باشید.
اطلاعی شرکت صدف، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. چون اخیراً محصولاتی مشابه مارک محصولات غذایی صدف به بازار عرضه شده، بدین وسیله یادآور می‌شویم که در هنگام خرید محصولات غذایی صدف، به خصوص روغن هسته انگور، لطفاً به مارک صدف توجه فرمایید. صدف مانند همیشه عرضه کننده بهترین و سالم‌ترین مواد غذایی است. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما.
آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25 800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان دکتر مهران منش، جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو همین پنجشنبه 13 آگست از ساعت 7-10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و پنجشنبه 20 و 27 نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین در 3 هفته 9 ساعت 50 باید و نباید در زندگی زناشویی 7-10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن، ورودی این کنفرانس برای 9 ساعت اون $50 خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیولی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف و متفاوت من رو و یا سمینارهایی رو که داشتیم رو سفارش بدید، یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون و یا عزیزانتون سفارش بدید و ضمناً میتونید اون رو در کتاب سرا یا کتاب فروشی پارس یا در کیو مارکت یا در سوپر ارواین یا بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو دریافت کنید. ضمناً این نکته رو عرض کنم که سفر 7 شب و 7 روزه ما به هاوایی در جای خود هست. البته مدت هاست که هم کشتی هم ما کابینی نداریم، سولد اوت شده، ولی چون برخی از اوقات دوستانی هم اونجا هم اینجا کنسل میکنن، اگر مایلید در نام یا ویتینگ لیستی باشید که اگر امکانش بود در خدمتون باشیم، میتونید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، منم.
سلام،
بفرمایید.
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید مزاحمتم. آقای دکتر، من یه مقدار مشکل داشتم. این تابستون من یه خورده شروع کردم کابوس دیدن و اینا، بعد مشکلی نیست حالا. ولی مشکل اینه که من دو هفته دیگه من کنکور پزشکی قرار بدم، یعنی همون امکت. بعد میترس برای اون فقط نگرانم، نمی‌دونم چیکار باید بکنم.
نه، ببینید، شما اولا میدونید که انسان در شبانه روز در حقیقت تو انسان بزرگسال هر 90 دقیقه به 90 دقیقه خواب میبینه و بار اولش 5 دقیقه است، بار دومش 8 دقیقه است، بار سوم 10 تا 12 دقیقه است، چهارمیش 12 تا 15 است و پنجمیش 25 دقیقه است. پس ما اولا همیشه خواب میبینیم. قرارمون هم این هست که اگر خواب سنگین و عمیقی داشته باشیم، یعنی تقریبا نیم ساعت بعد از خوابیدنمون امواج مغزی ما بره به دلتا یا به تتا، یعنی یک دوم سیک در ثانیه، حالا یا دو یا سه سیک در ثانیه، تا حد اکثر 7 سیک در ثانیه باشه، یعنی خواب عمیق و سنگین داشته باشیم، خوابهایی که میبینیم یادمون نمیمونه. بنابراین با وجودی که ما نزدیک یک ساعت تقریبا یا چیزی نزدیک اون هر شب خواب میبینیم، صبح که بیدار میشیم میگیم دیشب خوابی ندیدیم، که درست نیست، چون همه ما هر شب خواب میبینیم. حالا کابوس تفاوتش دو چیزه، یکی این که خواب چون سبکه به خاطرتون میمونه، دوم که خود خواب چون سنگینه شما رو بیدار میکنه. به من بگید که این کابوسی که میبینید یه جوره
تمش، هر دفعه فرق داره،
نه تمش یکیه، باز همش توش از دست دادن کنترل، خراب شدن یه چیزی.
نه،
چی هست؟
مثلا مرگ و میر و ایناست.
مثلا مرگ و میر کیا؟
بعضیشون خیلی وحشتناک بود، مثلا واقعا چنده شدن، ولی مثلا این دفعه قبل که مثلا بعض موقع مثلا یه جای مثلا ما گیر افتاده بودم با یه عالم آدم دیگه، بعد من گفتم که بعد پنجره رو مثلا بشکنی که بتونی از اینجا فرار کنی، چون یه آدمی داشت مثلا میومد به طرف ما و اینا. بعدش پنجره که شکونده، اول همه به خاطر اینکه من گفته بودم شروع کردن از پنجره پریدن. به وقتی من خودم پایین رو نگاه کردم دیدم مثلا ما ساختمون 20 بعد مثلا اینجوری، یا مثلا توی کشتی هستی مثلا کشتی غرق میشه همه میمیرن. بعد مثلا
خب این چیزی بیش از مسئله نگرانی امتحانتونه، این یه چیزی ناشی از خشم و عصبانیتی است که یه جوری از این امتحان یا از این سفر یا از این رشته خوشحال نیستید. شما چه مدتی از امریکا هستید؟
من 4
چند سالتونه؟
21 سالم هنوز نشده. 20
چقدر خودتون دلتون میخواست پزشکی بخونید؟
خیلی آقای دکتر، من قبلا با شما صحبت کردم.
چرا تو ایران نخوندید؟
من دیپلم گرفتم اومدم اینجا دیگه آقای دکتر، گرین کارتمونو گرفتیم، بعد من اومدم اینجا کالجمو تموم کردم.
خب حالا جی پی اتون چقدره؟
3.9.
از کجا هست؟
ایندیانا یونیورسیتی.
خب فکر میکنید که احتمالاً چه نمره‌ای میگیرید؟
پرسیستم خیلی نمراش خوب بود تا 2 پیش، بعد یه دفعه نمره هم اومد پایین، حالا نمیدونم چه نمره میگیرم.
خب شما اصولا قبلا هم وقت امتحانات مضطرب و نگران میشدی؟
بله بله، من پارسال امتحان دندون پزشکی رو دادم، بعد ولی هیچ وقت کابوس نمیدونم. البته امسال پدر بزرگم هم مریض هستن و اینه، 5 از درگیر اونم هستیم، ولی هیچ وقت کابوس نمیدونم.
نه با شما هستن یا در ایران هستن؟
نه ایران بودن، بعدش مامانم و خالم رفتن آوردنشون، الان امریکا هستن.
شما چقدر آدم خشمگین و عصبانی هم هستید؟
منظورتون اینه که چقدر خشمم ابراز میکنم یا چقدر خشمگین هستم؟
اصولا آدم خشمگین و عصبانی چقدر خودتون رو میدونید؟ چون ببینید
1 to 10 مثلا، مثلا 6.
چون ببینید یه مقداری نشون میده که آدم خشمگین و عصبانی هستید علاوه بر استرابتون، برای که اون نوع خوابا یه مقدار خشم رو نشون میده. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
3.
شما چندومی هستی؟
من دومی هستم، ولی با اولی 13 سال اختلاف سنی دارم.
با بعدی چقدر؟
2.
چرا این فاصله؟
اون دوتا هم پسرم.
چرا این فاصله وجود داشته میدونی؟
نمیدونم، مادرم نازایی گرفتن، نمیخواستن بعد از بچه اولشون نمیخواستن بچه دار بشن، بعدش هم نازایی گرفتن.
چقدر زندگیتون آرام و راحت بوده یا اینکه با پستی و بلندی های همراه بوده؟
منظورتون پستی و بلندی چیه؟
هم اقتصادی هم روابط زن مادر و پدر.
اقتصادی مشکلی نبوده، مادر پدر هم همیشه مشکل داشتن.
چون ببینید عزیز، شما استراب همراه با خشم دارید، چون اون نوع رویاها و به همجد بود که من اول شک کردم، حتی هنوز هم کمی دارم، وقتی آدم یه همچین خوابایی میبینه که راضی نیست از کاری که میخواد بکنه. این بود که گفتم شاید علاقمند نباشید به حرفه و رشته پزشکی. البته یه احتمال دیگه هم داره، الان شاید مثلا بی خودی بر این که سطح توقع و انتظار خودتون رو پایین ببرید گفتید من شاید قبول نشم یا نمره خوبی نگیرم، و بنابراین جان.
بله
خب آخه اون که واقعیت نداره عزیز. و بعدم من فکر می‌کنم که شما یه راهتون اینه، کی امتحانتونه؟
دیگه آقای دکتر.
خب من معتقد هستم که شما یه روان پزشک و یه دکتر رو پیدا کنید یه قرص آرام بخش بگیرید بخورید. مثلا نمیخوام توصیه پزشکی بکنم چون درست نیست. اتفاقا یه قرصایی هست که میتونید بخورید، یا حتی یه قرصای ضد افسردگی که اگر دکترتون به شما داد این رو بخورید میتونید آروم بگیرید، با وجودی که افسردگی احتمالاً 3 هفته دیگه علائم خودش نشونه، ولی استراب الانتون از بین میبره و کاملا میتونید توجه و تمرکز داشته باشید. توی یه هفته راهی غیر از دارو به نظر من ندارید. یعنی اگر از دارو استفاده نکنید میتونید سر جلسه امتحان مسئله داشته باشید. دارو هم در حقیقت فقط یه هفته است، هیچ تأثیر جنبی جانبی
نداره. دیپرشن یا انتای دیپرشن دو هفته طول میکشه تا
نه اون برای افسردگیش هست عزیز، ولی برای استرابش نه. چون ببینید افسردگی و استراب در روی یه سکه هستن و معمولا حال شما به نظر من افسردگی استراب خشمه، و به همین دلیله که وقتی کل این مجموعه رو مثلا فرض کنید اگر دکترتون موافقت کرد به شما زولافت بده معمولا کار میکنه، یا پکسیل بده کار میکنه. بنابراین این رو از یه روانپزشک بخواید و بشم بگید که من میخوام برای یه هفته آینده آروم بگیرم، من نمیخوام سه هفته بعد خوب بشم، که به نظر من این داروها تو همین مدت کمک میکنه و برای که عیب و ایراد دیگری ندارید. ولی به هر حال زندگی یه مقداری پرهیاهویی داشتید و یه مقدار اون ماجرای استراب و خشم مسئله شماست، برای که رویاها و کابوسهای شما کابوسهای مبتنی بر خشمه و یه مقداری میتونه حالت استرابتون هم حالت عصبی باشه، یعنی نوراتیک انگزایتی باشه و این اون چیزیست که میتونه کار دستتون بده، برای که مخصوصا رابطه هم با برادر بزرگتر هم برادر کوچکتر هم خیلی رابطه عادی نبوده و خانه شما هم شرایط عادی نداشته. اینی که توصیه میکنم چون یک هفته ای هست دنبال علل و عوامل دیگه شما، یک من شما قرار امتحانمون بدیم شد شد نشد نشد، یعنی و بعدم شدن و نشدنی هم تو این امتحان نیست، احتمالاً با نمره بهتر گرفتن دانشگاه‌های بهتری رو ممکنه داشته باشید. خیلی از وقت این دانشگاه‌های بهتر معلوم نیست برای شما بهتر باشه یا از نظر محل زندگیتون و یا به هر حال به خاطر حوادث بعدی. نتیجتاً یه مقداری حالا که کارتون رو کردید اون چیزی که اسمش نتیجه هست یا اتفاق هست رو بپذیرید، ولی برای اینکه از حد اکثر امکاناتی که دارید استفاده کنید به نظر من بهترین کار الان برای یه هفته داروه، یعنی یه آرام بخش. این آرام بخش های این که اوور کانترر اصلا یا چیزی از این قبیل رو که معمولا مردم میخورن توصیه نمی کنم، ترجیح میدم یه روان پزشک بهتون بده که با توجه به شرایط سنی و وزنتون و یه مقدار اگر داروهای دیگه مصرف میکنید تو حالتهای سلامتی و گذشتتون یه مقداری داروه هم بتونه مفید و مؤثر باشه، هم احتمالاً تأثیرات جنبی جانبی نداشته باشه که معمولاً داروهای در این از این قبیل که عرض کردم بعدم با مقدار یا دوز کم گرفتاری هم براتون به وجود نمیاره، میتونه کمکتون کنه این دوران رو بگذرونید، ولی بعدش باید برید مسئله رو حل کنید چون شما استراب و خشمتون یه مقدار سنگین‌تر از اون است که شما از اختش بر بیاد. ضمناً از یه تکنیک‌های هرچی هست، حالا نه خودتون گرسنه نگه دارید نه خودتون خیلی شکمتون رو سیر کنید، مخصوصاً 3-4 ساعت قبل.
اگه من شب می‌خوابم کابوس می‌بینم خواب خوب می‌تونم، حتی اگه کابوسم خوب نباشه با ضربان قلب بلند می‌شم می‌دونم که کابوس می‌تونم دیدم، بعد ظهر که می‌خوابم باز ظهرم دوباره خواب بعد می‌بینم.
خب اون که فرقی نمیکنه، ولی این حرفی که الان در این زمینه نشون میده شاید یه مقداری مرحله علاوه بر کابوس مرحله انگزایتی اتک باشه، یعنی یه مقداری بیش از اونه که شما تا به حال بهش توجه کردید. ولی عرض کردم ببین عزیز، الان موضوع بلند مدت یا معالجه تو منتفی است، الان موضوع کنترل کردن این مشکل برای یه هفته آینده است. به نظر من همین الان یا حد اکثر فردا یه قراری بگذار با دکتر صحبت کن و از او بخوای که برای این 10 روز آینده یا یه هفته آینده به تو دوایی بده که بتونی تو خودتو آروم کنی و از همه امکاناتی که داری استفاده کنی، برای اینکه اگر آروم نگیری خب میتونه نمرت رو مثلا با توجه به این امتحانایی که غالبا از نظر زمان و سرعت عمل موضوع بسیار مهم هست تو رو گرفتار کنه، زمینان اگر یه مقدار استراب شدید باشه به هر حال با مخلوط کردن و اشتباه کردن بیشتر و بیشتر خودت اذیت میکنی. مواظب خود باش، هر وقت هم جواب امتحان آمد حالا یا اینجا یا به دفتر من زنگ بزن بگو که چه شماره گرفتی، چون مطمئنم مطمئنم که اگه دوات این هفته بخوری نمرتم خوب خواهد شد و خودت اذیت نکن و برای داروزی بهترین کار داره. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. یکی دوتا نکته رو عرض کنم چون یک دقیقه فرصت دارم. اول اینکه این برنامه شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجددا پخش خواهد شد. دوم خوشحال خواهم شد که اگر درباره موضوعهای مربوط به ایران و جامعه ایرانی هم از داخل و خارج پرسشی دارید روی خطاتش بیارید. به هر حال مسائل اجتماعی و کلی ما هم موضوعهای مهم و مورد علاقه هستن، ولی من فقط وقتی در اون باره صحبت میکنم چون یکی دو نفر اشاره فرمودن که پرسشی مطرح بشه و الا هرگز تا این 9 سال و 5 ماه خودم پرسشی رو مطرح نکردم و مطلبی رو طرح نکردم، بلکه منتظر نظر شما دوستان و سروران خوب عزیز بودم. به هر حال سپاسگزارم از دوستانی که به روی خط آمدن، متاسفم از دوستانی که وقت و فرصت نشد باشون صحبت کنم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
از دست این مستاجرم به ستون اومدم. تخلیه نمی کنه.
چرا؟ ساده است. حل گرفتاریت با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره در ما صدها حکم تخلیه رو از دادگاه ها میگیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت ها و دعاوی مالک و مستاجر حمایت می کند. 310-461-3524 عضو 08 و 5500.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپوریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
دوست دخترم منو به درمابر برد. ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرم تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در گلندل، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 444-6411.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
Okay kids, the car's packed up and the campfire is out. Let's hit the road.
Dad, the fire's not out. You can see it's still smoking.
Close enough.
Close enough? If it's too hot to touch, then it's too hot to leave. You could burn down this forest. Not to mention our whole neighborhood. Come on, Dad, do your homework. 9 out of 10 wildfires are caused by humans.
Did I say we were leaving? I was kidding.
Sure you were, Dad.
Are you gonna tell your mom about this?
Oh, yeah.
Great.
You're never too young to get your smokey on. If you see someone in danger of starting a wildfire, step in and make a difference. Because 9 out of 10 wildfires can be prevented.
A public service message brought to you by Smokey Bear, the U.S. Forest Service, your state forester, and the Ad Council. Learn more at SmokeyBear.com.
Only you.
can prevent wildfires.